بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. دوره کلاس های آموزش معارف مهدویت، غرب و مهدویت، 17 اسفند ماه 1397، اهواز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، یه مقدمه رو عرض بکنم راجع به کلاس ها. ببینید، ما یه 10 سالی هستیم، من پرچگالی به معنی واقعی کلمه دارم میچرخم تو کشور، دارم صحبت میکنم راجع به اهل بیت و امام زمان و دشمن شناسی و حالا نکاتی که میگیم. منتها ضروری ترین کار رو که امروز میتونم به شما بگم بعد از یک تجربه خیلی خوب و وسیع و کیفی اینه که خوبه نه اینه که مهمترین کار واقعا تربیت نیروه. اینه که همین الان هم مثلا بیان اصلا مملکت رو بدن دست ما، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. 4 تا آدم نداریم بذاریم جایی که باید باشه، مجموع آدم هایی که آموزش ندیدن رو بذاریم. آموزش هم منظور این که اصول عقاید این آدم ها درست باشه، به وقت بتونن تصمیمات رو درست بگیرن، تخصص داشته باشن، مردم بیچاره نکنن. میبینید همین آدم هم که بذاریم اون ساختارها این آدم ها رو میبلن، یعنی یه کار میکنن اینم مثل بقیه میشه، فشار انقدر به اون آدم میاد که اینم میشه مثل بقیه. فلذا ظهور محقق نخواهد شد الا اینکه قبلش یک ارتش تربیت شده به معنی واقعی کلمه شکل گرفته باشه. اینکه نمیدونم در خوزستان به خاطر مباحث سیاسی، اقتصادی، نژادی یه عده دلشون اصلا پر از این که بابا حالا این خوزستان نفت داره، گاز داره، چی داره، چرا باید مشکلات اقتصادی داشته باشن؟ بعد مقایسه بکنی با کویت اون طرف و با عربستان و نمیدونم با فلان، باعث بشه حالا سر این مباحث یک نفر اهل بیت رو کنار بگذاره و مشرک بشه. جالب اینو میگه این شکلی قشنگ نمیفهمن. این نشون میده که این نقص در خود شما خوزستانی هاست و کسی اصلا قرار نیست یه جای دیگه پاشه بیاد اینجا. چطور نتونستید از حریم اهل بیت دفاع بکنید؟ آقا حریم اهل بیت بیرون رگ گردن اون فقط بزنه بیرون فایده نداره. من باید آموزش ببینم که بتونم دفاع بکنم. اینا هم آمپولی نداره بگی بزنم من یا تزریق کنم یه هایی دانشم بره بالا یه شبه. نه، زحمت کشیدن میخواد، دغدغه بر آدم باید باشه. اینو من بارها تو سخنرانی هم عرض کردم که ما به سبب شغل پدرمون خیلی این طرف اون طرف رفتیم، برانور ایران دیدیم. ارتشی بودیشون خیلی این طرف اون طرف میرفتیم. یک سالی بودم دبیرستانی بودم به منطقه بودیم برادران اهل سنت بودم، فاطمه بود من مشکی تنم، یه برگشت من گفت چی تنت؟ گفتم از زهرا، از دنیا رفته شهید شده. با کی گفته شهید شده؟ میگن شهید شده دیگه. حالا من بچگی شنیدم شهید شده. و نه خیلی همینطور بعد از پیامبر انقدر بهش فشار عصبی و روحی نامد که به خاطر نبود پیغمبر آرام آرام ضعیف شد و مثلا از دنیا رفت. بعد من یهویی با یه بحران هویتی مواجه شدم که من چرا نمیتونم دفاع بکنم؟ گفتم خب میگن شاید، گفتم میگن واسه خودتون میگن. بعد دیدم راست میگن، چه باید بکنم؟ اومدم رفتم سراغ آخوند مسجدم، گفتم آیا فکر بکنیم اینا اینجوری میگن؟ ایشون گفتش که یه کتابی هستش منتها نمیتونم سر در بیاری یا نزش. سن و سال ما نداشتیم، اول دوم دبیرستان بود، رشتم اونم ریاضی بود، یعنی اصلا ربطی نداشت به این مسائل. حالا بعد یه کتابی هست به اسم شبهای پیشاور. این کتاب ها چه فلاکتی ما پیدا کردیم بماند. الله، من کتابو شروع کردم خوندن هیچی ازش نمیفهمیدم. یه 30-40% میفهمیدم. میگفت داعی. گفتم داعی دیگه کیه؟ نمیفهمیدیم این کی. بعد آخوندی هم نوشته شده کتاب، طلبه‌ای نوشته شده، عبارت عربی زیاد داره، بچه اول دوم دبیرستان چی میفهمه؟ من تو 2 روز این کتاب خوندم، یعنی مدرسه نرفتم، قشنگ مدرسه گوشتم کنار، خودم میزدم به دل درد و چیا که فقط نرم مدرسه. میخواستم اونم تعیین ماجرا چی میشه. خیلی کتاب طولانی، قدر فکرم 1000 صفحه چقدر داد باشه کتاب. یعنی فکر میکنم اینجوری که اشتباه نکنم یه 4 شنبه 5 شنبه رو پیچوندم و بعد به جمعه خورد و 2 روز که مدرسه نرفتم میشستم کتاب رو تموم کردم. بعد یه شروع کردم تحقیق کردن که من بتونم جواب بدم. یعنی شروع ماجرا از همینی که یه دغدغه‌ای داری، دغدغه‌ای داری، بعد میبینی ای بابتش دانش نداری. این کلاس ها کلاس مدرسه شما نیست، شما مجبور باشید بیاید. تا حدودی هزینه دوره رو هم از شما میگیرن، تا حدودی، چون همش این نیست، چون خیرینی پیدا میشن یه بخشی دیگه دیگه. ما واقعا بنام بر اینه که تا جایی که بتونیم بابت این دوره ها هزینه چیزی گرفته نشه، اما حالا خیرینی پیدا میشن. مثلا الان تهران هزینه برگزاری دوره ها خیلی بالاست، سالن 7 میلیون 8 میلیون هر جلسه، چون سالن هم که ما باید بگیریم باید 700 نفر 800 نفر جا بشن مثلا بتونن بشینن، یه 4 ساعت کلاس میخواد بشینه بجام سر پا باشه. خدمت شما عرض بکنم که حالا بگردی خیری پیدا کن، یه اون مسئول سالن بشناسه، اونم بخواد مثلا تو بحث مهدویتی تو این آشنو خودی بندازه، مشارکتی داشته باشه که آقا بیایم و بیاد بگیریم. و این دوره مقدماتیه، بعد تکمیلی، بعد میدونیم که این دوره دوره تربیت مدرسه، یعنی این که سخنران مهدوی، حالا یه نفر استعداد سخنرانی کردن، حالا یا استعداده ایبی نداره، میتونه تو شبکه‌های اجتماعی جواب بده، همه فک و فامیلاشون میتونه حرف بزنه، میتونه بحث بکنه. به این دید نگاه کنید که آها من حالا بلندشم برم یه کلاسی و اینا نیست، نه واقعا که بتونی یه کاری دانششو به دست بیاری. و به این کلاس ها، به این کلاس ها هم ختم نمیشه، خودتون اضافه تر تحقیق کنید. ما مجبوریم طبق درسنامه مهدویت کلاس ها رو پیش ببریم. دقت بفرمایید، شما هم کتابی که دست شماست، نگه این آفرینش 1-2 درسنامه 1-2 فلان جور چیزا، اما این دیگه با خودت بعدش بری بشینی تحقیق کنی، اصلا یا میدونی کلاس بعدی چیه، از قبل راجبش تحقیق کنی، سوالات خوبی داشته باشی، سوالات درست حسابی که از اساتیدی که تو دوره میان بپرسی. ما حقیقتا بنامون این بوده که بهترین اساتید باشن، بخش از اساتید رو ما رایزنی میکنیم میتونیم بیاریم، اما بخش از اساتید اینه که اینطور نیست واقعا، یعنی بالاخره استاد اون حوزه است. تو این نظرسنجی هم که از اساتید میشه، ما داریم از شما نظرسنجی میگیریم، فقط به خاطر اینکه ما بعداً اینا رو با بنیاد رایزنی میکنیم، میگیم نگاه کنید آقا این استادتون خوب بوده، هم به لحاظ علمی هم به لحاظ شیوه بیان و همه چی، اما این استاد رایش پایینه، اینو باید فکر بارش بکنی بر دوره بعد که هر چی این دوره داره برگزار میشه، این اساتید خبره تر و بهتر کشوری. ما دنبال نیستیم استاد کشوری که شاید اصلا توی شهرستان توی استانی استاد خیلی خوب باشه از همونم بهره برده بشه، واقعا اینکه استادی باشه که اون دانش پذیر که میاد میشینه پا منبر یه چیزی گیرش بیاد. و اساتیدم ما گفتیم بهشون عرض کردیم که این درسنامه رو میتونن برن بخونن، کاری نداره، همین کتابای نمیدونم نگین آفرینش و درسنامه اینا پی دی افش و وردش توی اینترنت هست، یه جمله کتاب بذارید تو گوگل سرچ کنید کتاب میاد بالا، پیداش کنید، اصلا راحت تو گوشیتون بریزید این طرف اون طرف بخونید مطالعه کنید، اونا رو میتونی بخونی. اما ما گفتیم به از اساتیدم خواستیم، گفتیم شما اصل رو روی کتاب بذارید که خودشون بخونن، شما به حواشیش بپردازید، این یه تنه درخت اون کتاب، اما این برگ و شاخه و میوه و اینا دیگه کار شماست که اینا بتونن قشنگ جامعیت پیدا بکنن، روی بحثشون جامع باشه و اشراف پیدا کنن روی بحث. این هدفه. یه نکته دوم هم این که الان که کلاس های مهدویت رو داری میاید، شما دارید در راه کسی قدم میذارید که میخواد ابلیس رو گردن بزنه، هنایت داشته باشه، این ملعون تمام قد میاد وسط، متوجه شدید؟ این ملعون تمام قد، یه نفر بخواد ما رو بکشه ما دست و پا نمیزنیم، طبیعی او هم میتونه، او با ظهور گردنش زده خواهد شد الی یوم وقت معلوم بهش فرصت داده شده، نه الی یوم یبعثون، نه تا روز قیامت، و میدونه قبل از یوم یبعثون روز قیامت تو همین زمین گردن زده خواهد شد معلوم. فلذا تمام بناشو گذاشته که این ظهور شکل نگیره. یه چیزی رو خوب فهمیده که منتظران حضرت نفهمیدن، اونم این ظهور شکل نخواهد گرفت الا اینکه جامعه منتظر شکل بگیره. او خوب میدونه که اگر این شیعه های پاکار با سواد مخلص به معنی واقعی کلمه شکل بگیرن ظهور اتفاق میفته. فلذا بحث شیطان هم بحث تربیتی است. شما ممکنه یه آدم علامه ای هم بشی اینجا، اما کسی که راحت گناه میکنه، کسی که من بگم آقا کلاس بحث منتظر حضرت بودن فقط همین نیست که ولی چهار تا کتاب بخونی، در عمل تو زندگی دیده میشه یا نه؟ همین یعنی جلسه چندومتونه؟ هفتمه. 6 تا جلسه بلند شدی اومدی جمعه ها سر کلاس، مطلق های خانواده شروع شده، یه خورده صدا تو ببر تو خونه بالا، نمیخواد تو کلاس مهدویت تو بری، تو با طبیعیه. از یه طرف حق دارن چون دیگه تو اینجا اتت شدی، منگنه شدی به عبای امام زمان. امام صادق علیه السلام فرمود کونو لنا زینا ولا تکون علینا شینا، ما یه آبروریزی ما نباشید. از الان به بعد توی خانواده تو جامعه به تو بدیده مهدویت، از الان از همون کلاس اول که اومدی لاجرم شروع کردی به درفشانی، به طبیعیه. یا رفتی تو خونه راستی میدونستی این حدیثی که اینجوری میگن اصلا سند نداره؟ راستی میدونستی در مورد مهدویت این بحثی که میگن اینجوریه؟ یعنی شروع کردی دیگه، اصلا فک و فامیلاتون هم شروع کردی، خوبه و نظر عشیرتو که لاغاردین اصلا این فک و فامیلاتون شروع کنید نیبی نداره. اما میخوام بگم از الان دارید خودتو به عنوان یک مدافع مهدویت نشون میدید، منظور اون بندگون خدا مدافع مهدویت بحث علمی نی. حالا چهار تا سوال ازتون نپرسن میرن مقالهش سرچ میکنن تو اینترنت پیدا میکنن، کسی که سر در میارن میگن پیدا میکنن میپرسن که دنبال سوال باشه پیدا میکنن. او اخلاق مهدوی باید ببینه. اینو دیگه جسارتا ما نمیتونیم کلاس اخلاقش هم بذاریم، حالا شاید یه روزی گذاشتیم ان شاء الله. خب این مقدمه رو من لازم میدونستم خدمت شما بزرگواران بگم. کاری نکنید به واسطه من و شما و امام زمان بد بگن مردم، همه حرفم اینه، مرام داشته باشین. بذار خانوادت بگن، بذار خانومت بگه، بذار شوهرت بگه، بذار پدر مادرت بگن. این هم موقع که این کلاس ها رو میره بهتر شده، تغییر کرده. این خوب. خب ما راجع به بحث غرب و مهدویت خدمت شما، بحث بسیار مفصلی، 5-6 جلسه حداقل بحثه، حداقل بدون اغراق 5-6 جلسه 2 ساعت و نیم 3 ساعته. منتها من میخوام فقط سرفصل‌ها رو اینجا بگم، بقیه‌اش هم میسپرم برید یا سخنرانی‌ها رو گوش کنید یا آروم آروم شروع کن تحقیق کردن. اساتید خوبی هم تو این زمینه هستن معرفی میکنم که حالا مقالاتشون رو بخونید، سخنرانی‌هاش رو گوش بکنید که بتونید نگاه بدید. این مبحث به چه درد میخوره؟ یکی در مقابله با جامعه ای که خوب نداشته باشه، جامعه ای که اینها غرب‌گران. شما این موقعه با یه وهابی طرفی، یه موقعه نه با یه آدم سکولار بیدین طرفی، دینی هم نداره، این آدم غرق در غربه، فرهنگ غرب، به درد اون میخوره. نکته دیگه این که به شدت به درد دشمن شناسی میخوره، چون دشمن درجه یکی که ما غربه، همین وهابی ها اینا هم اونا میندازن جلو، اونا استاد این اونا ما رو میشناسن، اونا اومدن به زوایا و بالا پایین دین ما تسلط پیدا کردن و دارن فرقه احمد الحسن الیمانی از کجا میزنه بیرون، توسط سرویس هایی ساخته میشه که نشستن روایت ما رو خوندن. یک عزیزی از در عراق، عراقیه، یه مؤسسه داره مثل این مساف ما تو عراق داره در مورد حضرت حجت جلال الله تعالی فرجه و شریف تحقیق میکنه، کار میکنه. ایشون 6 ماه یک سال زمان که آمریکایی‌ها حمله کردن، من با یه واسطه دارم خدمتتون میگم، دستگیر شد. میگفت سرهنگ آمریکایی، کلونل آمریکایی، کتاب یوم الخلاص، روزگار رهایی رو که نشانه های ظهوره رو میگفت تمام کتاب از من پرسید، حدیث به حدیث. میگه مینشست شلو من، گفت این طرف عربی بود این طرف انگلیسی، ترجمه کرده بودن براش. میگه خب اینجا تو روایتتون گفتید این یعنی چی؟ میگه کل کتابو با من کار کرد. ازم سوال میپرسید، میگه عین یه بازجو سوال میپرسید. می حساسیت هایی داشتن به برخی از نکات که اصلا گفت باور نکردنی بود براش. خدا اینا رو بخوان چیکار؟ این اصل جنگ دنیا بر سر ظهوره، همینا بهانه است. حالا تو این هیرووی رو تو این بالا و پایین دنیا ما میخوایم دنبال کدوم جریان باشیم؟ حالا یا این جریان خودی هستیم یا ناخودی، ما نخودی تو آخر زمان نداریم، گزارشگر نداریم. این بازی از قضا دقیقا بازیه که این مسابقه بازی که فردوسی پور نمیخواد. باید بیا توی یکی از این دو تا تیم بازی کنی. به زور خدا میکشودنت، نمیذاره. دوچار فتنه های میکنه شما رو که مشخص بشه کدوم وری هستی. کاملا این اون فضای مهدویه. ما وقتی راجع به غرب صحبت میکنیم، یه غرب جغرافیایی داریم خب، که تو دنیای شناخته شده جغرافیایی قدیم، دقت بفرمایید، که قاره آمریکایی کشف نشده بوده، شرق به معنی شرق به ماه و شرق شده ژاپن، شرق دور. چرا؟ چون اون طرفش قابه، برای یک چیزی که کروی باشه که اصلا شرق و غرب معنی نداره، درسته؟ اما تو اون شرق و غرب عرفی دیگه ژاپن اون برترش آب بوده، اقیانوس آرام یا اقیانوس کبیره، فلزا اونجا رو میگن کشور آفتاب تابان. چرا؟ چون خورشید از اونجا چی؟ یا تو شرق خودمون که دیگه اون طرفش کوه‌ها شروع می‌شد دیگه برای ما معنی نداشت، محل طلوع خورشید از نظر ما کجا بود؟ خراسان. اسمش رو شد دیگه، خور یعنی خورشید دیگه. غربم به معنی به ماه و غرب یعنی دیگه آخر همین مدیترانه و نهایتاً دیگه بگی اروپا، چون بعدش باز دیگه اقیانوس بود، کسی هم توان رفت آمد از اونجا رو نداشت، چون میدیده خورشید داره غیب میشه دیگه نیست. فکر کرد یه شرق این طرف یه غربم چی؟ اون طرف. تصور عموم مردم هم بود که فلت ارثه، یعنی زمین تخته. درست شد. الان هم یه بحثایی دارن دوباره راه میندازن. بگذاریم. خب یه شرق و غرب جغرافیایی، تو این غرب جغرافیایی میشن همین اروپایی ها. با اینکه از این حیث آفریقا هم غربه، اما نه هیچ وقت این مد نظر نبوده. اما یه شرق و... ما یه غرب فرهنگی داریم. توی غرب فرهنگی که امروز میگه آقا این کشور غربیه، شما باید کره جنوبی رو که دیگه دقیقا تو شرق شرقه هم بیاری تو غرب، چون کره جنوبی تالی تل به امریکا داره عمل میکنه، تابع امریکاست. این یه غربی محسوب میشه به لحاظ فرهنگی. 40-45% وزرای کابینه کره جنوبی مسیحی شدن. قابل توجه شما. یعنی مسیحیت شدیداً تو اون منطقه فعاله، داره کار میکنه. اگر هم میبینید سریال هاشون داره پخش میشه و اینجور چیزا، چون یک بستر نفوذ جدیده. اصلا جاسوسی جدید به واسطه شرقی‌ها داره صورت میگیره. شما میگم شرق جغرافی میگم. وقتی شما یه نفر با چشای آبی و موهای بور میاد تو مملکت، همه میگن نکنه جاسوس باشه. اما یه نفر با قیافه کره‌ای بیاد، کسی روش حساسیت نداره. الان نگاه کنید به لحاظ فرهنگی داره اثرگذار می‌کنه. دختر دبیرستانی ها اینا میشن این سریال کره‌ای رو نگاه می‌کنن. و جالب داره سلیقه‌شون هم عوض میشه. از این چینگ چانگ چونگا داره خوششون میاد. قیافه‌هاشون رو نمی‌دونن چه دبستان هم میفهمم. بله همین وقت خواهرش نگاه کنه، بزرگترش نگاه کنه، هم خوشش میاد نگاه میکنه دیگه. متاسفانه تدبیر فرهنگی هم نیست که اینا رو تشخیص بده. یهویی میخوان مثلا فیلم غربی کمتر نشون بدن، یهویی میرن سراغ شرقی. از اون دشمنم خبره است، دقیقاً با شرق جغرافی اومده اما غرب فرهنگیه. کره جنوبی خودش داره دست میره، هیچی ازش نمیاد. اصلا کره جنوبی چیزی برای دفاع نداره، دین داره بخواد ازش دفاع کنه. سری حزم شد تو غرب. میگم بابا چل چل نصف وزرای کابینه کره جنوبی مسیحی شدن. مسیحیت جدیدم این نیستش که شما فکر کنید کاتولیک میشن، نه پروتستان میشن. و تو شاخه‌های پروتستان اون مسیحیت تبشیری که تبلیغ میکنه جدی، مسیحیت ایونجلیستیه، خطرناکترین نوع مسیحیت. دانش میگه مسیحیت صهیونیستی، حالا راجعش صحبت میکنم براتون. این اتفاق داره میفته، یعنی خیلی یه حجمه عظیم جهانی صورت گرفته. این غرب فرهنگی فکری، این که میگه انقلاب اسلامی، میگن از ایران شروع شد، میگن ما خب الان تو نیجریه هم هست، این اینه وقتی میگم غرب. اما بسترش، اون جاش، اون خواستگاهش چطور اینجا بود؟ اون خواستگاه اون غرب، بله اروپاست، ما اینو قبول داریم. اینو میخوام یه بررسی بکنیم. اروپایی که اولین قاره بود که مسیحی شد، قاره دوم آفریقا بود مسیحی شد، پاپ میگه قاره سوم که باید مسیحی بشه آسیاست و دروازه آسیا ایران است. در جریان باشه، نه حرفه پاپه، یعنی ما باید مسیحیت رو در ایران چیکار کنیم؟ گسترش بدیم. جالب بدونید این مسیحیت تبشیری هم که در ایران داره گسترش داده میشه، بررسی که اخیر بنده انجام دادم، ایونجلیستیه. یعنی چی مسیحیت ایونجلیستی؟ یعنی مسیحیت ایونجلیستی الان 10 ساله دارن یه حرف جدید میزنن که تا حالا نمیگفتن. گفتن که قبل از اینکه مسیح ظهور بکنه دجال ظهور میکنه، اون دجال 12 امامه، امام 12. یعنی تو مملکتی که تا دیروز این بچه شیعه امام زمان قبول داشته، هنوز امام زمان الان قبول داره، منتها به عنوان دجال زبانم لا. در ایران بسیار قویان، حتی کسایی که میخوان برن پناهندگی بگیرن این کشور اروپایی، یکی از روش‌های پناهندگی گرفتنشون اینه که بگن ما مسیحی شدیم. یکی از این بندگان خدا رو عکسش برام فرستادن. این می‌خواسته بره سوئد، بعد بهش گفتن باید مسیحی بشه، گفته چشم. الان بردنش اونجا هر هفته میبرنش کلیسا، عکس گرفته برام فرستاده. اونش کلیسا میگه با من همین جاشم از دین داشتم در می‌رفتم، پدر ما رو در بود، اینجا کسی بهم گیر نداد بریم مسجد، اونجا هر هفته بریم کلیسا، کشیشم وای میسته بالا سرش میگه اینا رو بخون، انجیل رو هم میگه بخون، بیچارش کرده بنده خدا. این میخوام بگم فکر نکنید یه بحث درسی یه چیزه، نه یه چیزی کاملا جدیه. شما از الان باید آمادگی داشته باشید که فردا چهار تا اینا دیدی بتون جواب بدی. پس چی؟ قاره اول اروپا مسیحی شد، بعد آفریقا، آمریکا به واسطه کوچ مسیحی شده، تبشیری مسیحی نشده. یعنی خود همه اروپایی‌های مسیحی رفتن اون طرف. قاره سوم میگن هزاره سوم هزاره آسیاست. پاپ میگه و بدون فتح ایران اتفاقی نخواهد افتاد. باید ایران دروازه آسیاست. هر کی میخواد به آسیا وارد بشه با یه سد محکم مذهبی فرهنگی طرف به اسم ایران. ما خیلی متفاوتیم. هر کی به ما حمله کرده ما هضمش کردیم. در طول تاریخ این خصوصیتی رو در این مردم به وجود اومده بود، خوبش رو گرفتیم بعدش رو پس دادیم تا جایی که ممکنه. خوبه نه داشته باشید. این میخوام بگم اهمیت همچین مسئله رو صدچندان میکنه توجه. غرب اروپایی درگیر مسیحیته، مسیحیت انحرافی پولیسی. ببینید حضرت مسیح علیه السلام، حالا من نکته رو عرض بکنم خدمت شما، حضرت مسیح آخرین پیغمبر یهوده، تموم شد رفت، اومد یه خبر بده بگه سلام علیکم، این اتاقی که این دری که یهودی‌ها ازش رفت آمد می‌کردن قفل شد، خدا به من گفت بیام تو خبر بدم، خداحافظ. اون در اون طرفی باز شد از شاخه ابراهیم، از شجره ابراهیم. این تو انجیل هم هست دیگه، میگفت این انجیر دیگه میوه نمیده، باید خشک بشه. بنی اسرائیل، بنی اسماعیل حالا راه افتاده. انجیل یعنی بشارت، ایشون باید بشارت بده. حتی حضرت مسیح به اون معنی که منجی که همه ادیان منتظرشن نیست، نه، ایشون نجات دهنده یهود تو اون زمانه، بس که درگیر انحرافات شدن. ایشون اومد یک سری از انحرافاتی که در کتابای اینا چون ثبت شده، ببین یه موقع اگه تحریف به قرآن راه پیدا کنه دیگه تو اونو تحریف نمیدونی که، بخشی از عقیدت میشه چون قرآن رو قبول داری. این بخشی از عقیدهشون شده بود. مثلا چی؟ مثلا به شدت اینا قابل توجه طلبای حاضر در جلسه، به شدت اینها احکام گرا شده بودن، یهودی فریسی بودن اون موقع، یعنی انقدر به احکام دقت میکردن با محتواش کاری نداشتن. آقا 100 تا فتوا داشتن در مورد جنس کاسه‌ای که در روز شنبه تولید میشود، اصلا اجازه داری تولید بشه نشه فلان. آقا روز شنبه روز شبات ایناس دیگه، نه کار کنن بشن عبادت کنن. آیه قرآن شده دیگه، میگه ماهی نگیرید و اینا چاله های درست میکنن، یا تورشو مینداختن شنبه مینداختن یک شنبه اونو میکشتن بیرون. جودا معروفن به پولوس بودن دیگه، بلد بودن. کلی فتوا دارن که آقا ما اگه یه مرغی داشتیم روز شنبه تخ گذاشت میشه اینو خورد یا نه. باز یکی دیگه میگفت آقا این نیستش که، یه سوال. آقا مسئلتون بفهم، اگر این روز جمعه مرغ اقدام به تخم گذاری کرد، ما نفهمیدیم نصف این تخم در روز جمعه، نصف دیگهش روز شنبه، ما چه خاکی باید سرمون کنیم؟ آقا بیا بحث بالا پایین، ایده چیه؟ تخم مرغ رو آب پس کنید، اون نصفی که روز جمعه بوده رو بخورید، نصف دیگر بذارید مثلا کنار. مثلا یعنی جزء شده بودن. بعد حضرت مسیح میفرماد اما شما کاری نداشتید که تو اون پیاله‌ای که دارید در مورد جنسش نظر میدید توش اصلا چی میخوان بریزن، تو محتوای دین رو از دست دادید. اینی که کلا احکام اومده، اساسا احکام اومده که چیکار کنه؟ این جلد این اومده آبو حفظ کنه. نگاه کن، اومده آبو حفظ کنه. اگه قرار باشه ما دیگه انقدر درگیر جلد این آب معدنی بشیم، دیگه اصلا برامون دیگه مهم نیستش این آب داره نداره، یا میریم بعدش چی میشه، یا مود میشه کنار هر سخنرانی چیکار میکنن؟ 20 از این شیشه های چیز میذارن آب معدنی خالی. این بابا اصلا چه حسنی داره اینا که فرا تبلیغشون نشه؟ بیا این چه حسنی داره؟ میگه که ما بعد این میاد بیرون میگن آ بیا به ما گفتی دوخت تبلیغ میکنی، خود آب معدنی تبلیغ میکنی. خب درست شد؟ خوب نهایت داشته باشید. میگه که این چه عذری داره؟ میگه مثلا مود میشه دیگه، مثلا میره هر سخنرانی میشه 20 آب معدنی خالی میچینن، یا مثلا رنگ و رنگ، یکیش قرمز یکیش آبی یکیش سبز و بنفش. میگه بابا این اصلا اینو اگه اولین بار آوردن گذاشتن به خاطر یه دلیلش، آب نریزه رو میز جلدش مونه، حالا آب تو این نریخت توی لیوان بذار. هدف آب بوده. چنان احکام گرا شده بودن مسیحی‌ها که محتوا یادشون رفته بود. مثلا احکام برای چی بود؟ این حضرت مسیح تو انجیل متا با 21 بهشون تنه میزنه، تیکه بهشون میندازه. نکته دیگه این که یعنی خیلی خوشگل نزول میگرفتن، شرعی منظورم این با شرعیات جور بود، مثل یه سر این بانکای خودمون الان بلد بودن شرعیزش کنن، خوک و ذبح شرعی میکردن مثلا، نه که خوک بخورن ها، نه یهود خوک حرام میدونه، اما انگار که تو خوک رو برداری ذبح شرعیش کنی میگه حل دیگه، نه این نیست، ذاتش نجسه، عین النجاست، اون تو هر کاریش کنی نجاست داره. حضرت مسیح میاد تا آخرین هشدارها رو بده، آخرین خبرها رو بده، اصلا مأمور به همین کاره، تمام شد رفت. او منجی نیست حضرت مسیح، که منجی یهود از تحریفات، معادل بنی اسرائیل در بین اهل بیت گفتید که هر کی گفت معادل حضرت مسیح بر بنی اسرائیل ها. در بین بنی اسماعیل، در بین ماها، نه پیامبر، نه امام صادق، اینقدر تحریفات درست شده یه امام صادقی لازمه که 6/7 یا 7/8 روایت ما از امام صادق در جریان باشه. دار و ندار اون مدیون امام صادق، برام بگم فقه جعفری اومد نجاتمون داد، و اینه ما الان یه داعشی بودیم. این داعشا اگه سر می‌بریدن با روایت سر می‌بریدن برادر من. من نمی‌خوام خیلی وارد یه سری بحثا بشم. به صحیح بخاری رجوع می‌کردن. حفظمون کرد. حضرت مسیح یه همچی شأنیتی داره. و داره برای همین وقتی خودش بپرسن گفت نه من اون نیستم، منتظر باشید میاد. مردم هم همین بود، تو انجیل ازش میپرسن، به حضرت یحیی میگن، میگن تو مسیحی؟ میگه نه. میگن ایلیایی؟ میگه نه. میگه پس آن پیغمبری؟ اینا منتظر پیغمبر دیگه بودن. که بعد وعده ظهورش داد که آقا رسول الله باید باشه. خب بعد از حضرت مسیح دو دسته شدن مسیحیت. یک مسیحیتی که تعالیم حضرت مسیح رو پذیرفتن، یعنی یهودیایی بودن که انحرافاتشون رو فهمیده بودن، اون انحرافات رو گذاشتن کنار. مثلا مسیحیایی بودن که منتظر آقا ظهور آقا رسول الله، به اینا میگفتن نصرانی. همون بلایی که سر پیامبر اومد در مسیحیت هم سر اونا اومد. بعد از حضرت مسیح یه آدم قلابی خودشو جانشین جا زد به اسم شاول با همزه. اروپایی بهش میگن پولس، اسمشو عوض کرد و اینکه دینا برد. خودش تا قبلش تا میتونست داشت از اینا میکشت، تا میتونست داشت از اینا چیکار میکرد میکشت. دیدم فایده نداره، یهودی که از برنامهش همیشه همینه، میگن ایجنت درست میکنن، مأمور. بهش گفتم ببین فایده نداره، ما هرچی از این نوکیشان بکشیم فایده نداره، تو بیا برو از خودشون شو توشون تحریف درست کن، بعدن ما بتونیم به اون تحریف ها استناد کنیم که بقیه یهودی ها مسیحی نشن. نداشته. پس مسیحیت همان یهودیت است بدون تحریفات، یک کلمه اضافه ندارد. گرفته چی شد؟ یک کلمه اضافه ندارد. اینا این آقای شاول رو فرستاد، این آقای شاول بلند شد اومد رفت. فکر کن از فردا مثلا ترامپ یا بیاد مثلا بخواد به شیعه بشه، یا مثلا یه آدمی که آدم کش بوده ابوبکر بغدادی بخواد بیاد بگه من شیعه بشم، خب یه سری از شیعیان بگن آ ببین بزرگترین دشمن ما برگشتن که تا دیروز ما رو میکشه، خوشحال میشن دیگه. اینا هم ساده بودن گول خوردن. گفت من بین زمین و آسمان حضرت مسیح رو دیدم که حضرت مسیح من گفته بابا انقدر این پیروان من نکش با آدم شو. من گفتم چشم آدم میشم، هیچ کم نیده خواب تعریف کرد و از این قصه ها یویدم. اومد چیکار کرد؟ رفت در جاهای تبلیغ کرد، خوب دقت کنید، که اینها حواریون حضرت مسیح و جانشین برحق حضرت مسیح یعنی پتروس حضور نداشت. در روم، اون تو فلسطین موقع کل اون منطقه تحت سلطه رومی ها بود، تو منطقه خود فلسطین تبلیغ نمیکرد، زرنگ بود، چون میدونست میشناسنش. اومد تو منطقه دورتر شروع کرد تبلیغ کردن. جالب خود این مسیحیات همین الان تو کتاباشون دارن، در انجیل ما داریم، دقت کنید، که حضرت پتروس علیه السلام که جد مادری آقا صحابه زمان میشن، اینا میدونی که اختلاف نظره، منتها من جز اون کسانی هستم که قائل بر اینم حضرت نرجس اصالتا رومی بودن، رومی به معنی اروپای شرقی و ارتدکس شرقی بودن اینها، به لحاظ دینی میشده ترکیه امروز. ما قبر دایا و اینا رو هم پیدا کردیم تو ترکیه، آدم فرستادیم. اون سخنرانی که در مورد حضرت نرجس هاتون بنده کردم رو گوش بفرمایید، تو اونجا این نسب و نسل و اینا رو همه رو اثبات بر. اولین بار بودیم تحقیق انجام میشد این شکل. خدمت شما عرض بشم که حتی جالب ما زلزله هایی که اون سالها که میگه وقتی میخواستن عقد حضرت نرجس رو با پسر عموش بخونن زلزله رخ میداد، دقیقا در تاریخ ترکیه ثبت شده. یک دقیق همون سالا، سالیه که پس لرزم زیاد داشته زلزله هاش. اینه جالبه، میگه چند مرتبه خواستن اقدام کن دوباره زلزله اومد، دوباره زلزله اومد، ثبت کردیم از تاریخش. مجموعه داره اونجا در استانبول، ما یه نفر فرستادیم کتابای مثل مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران که زلزله ها رو مثلا بررسی میکنن ثبت میکنن، کتابایی داره که زلزله های تاریخی ترکیه توش هست، قشنگ همینا وجود داره. این آقای پولس حالا که یه سری نوکیش جدید پیدا کرده شروع کرده تحریف، گفت کی گفته ما نباید گوشت خوک بخوریم؟ میتونیم گوشت خوک بخوریم. گرفت. یهودی ها گوشت خوک نمیخورن، پیروان واقعی حضرت مسیح هم نمیخوردن، چه حرام ذاتی بود اصلا، از قبل هم حرام بود، این جز انحرافات نبود، واقعا حرام بود. میبینی بعدش هم مسلمان ها هم نمیخورن. گفت کی گفته ما نباید ختنه کنیم؟ کی گفته باید ختنه کنیم؟ لزومی نداره ختنه صورت بگیم. یهودی ها ختنه میکنن، مسلمان ها هم ختنه میکنن، مثلا مسیح ها نمیکنن. جالبه. من همین آقای پتروس به پولس میگه تو منافقی، اینو تو انجیل دارن، اما الان بعدشون بگی بعد از مسیح دومی شخصیت مسیحیت که میگن پولس. روایت داریم از امام کاظم علیه السلام که 6-7 نفران اون دنیا ویژه میسوزن، یکیشون پولسه، حضرت میفرمان بولس خیلی فنیه این روایت. این کسی که انحراف وجود داره، این 2 میلیارد مسیحی رو کره زمین می‌بینید، اینا همه پلیسیان. از مسیحی‌های طرفدار پتروس یه دونه دیگه رو کره زمین نمونده، چون با آمدن اسلام همه مسلمان شده، چون منتظر آقا رسول الله. این اصلا دین نیست، این چیز مثل بهائیت ساخته شده، پر از انحرافات، پر از شرک. حالا ریشه بهائیت هم چیز بکنم، یا آقا تو اسلام در اومد، علی محمد باب ادعا کرد که باب امام زمانه، کسی میخواد بره وارد شهری بشه، خونه بشه، باید درش بره، کسی میخواد امام زمان در دوران غیبت ببینه، باب اوست. بعد از بابم که دوتا داداش به جون هم افتادن، یحیی صبح ازل و حسین علی نوری کجوری، یکی بهائیت ساخت، یکی ازلیه. بابیت اینا هنوزم داریم، الان چمن تعدادشون کنار بهائی‌ها خب بیشتر شدن. خواستم چیز بگم، یکی از این بابیا رو تونتون نشون میده یه جایی، گفتیم یه نیمچه اشاره کنیم، گفتیم بلش کن. خدمت شما عرض بشم که هستن دارن جذب انجام میدن، داریم تو آدمایی که میشناسید و سلبریتی هن، و بابی داریم، بهایی داریم، ازلی داریم، همین الان. اون تا اونا میتونن دیده بشن. خدمت شما عرض بشم که این مسیحیت اینه، این مسیحیت امروز اینه. باید بفهمیم یعنی چی. این مسیحیت پولسی یه چیز ترکیبی بود از یهودیت، دقت کن، از اون مسیحیت راستین حضرت عیسی اومده بخواد بذار کنار، از یهودیت و انحرافاتی که در بین مردم اروپا بود از قدیم، شرک مردم اروپا. مثلا ما ایرانی هم قبل اینکه زرتشتی باشیم خورشید پرست بودیم، میترائیسم، همون خورشید پرستی همون. شما همه جا خورشید پرستیده شده، همین چاقا زنبیل که برید اونجا میبینید خدای شمشی، شمس میپرستیدن. بعد یه جا دیگه توی ایران خود خورشید پرستی، چون ما بشر ابتدایی که خورشید اگه نمیبود بدبخت میبود، همه جا رو تاریکی میگرفت، خورشید برش میشد مقدس‌ترین چیز دیگه. این مسیحیت امروز نزدیک 2 میلیارد جمعیت رو به خودش مچل خودش کرده، یک ترکیبی است از یهودیت و ادیان انحرافی و گرایشات ادیان، هم نباید بگینا فرق بگینم چی بگیم، حالا انحرافی که تو اروپا بود. مثلا ببین دقیقاً اروپایی ها تا قبلش خورشید میپرستیدن، حالا شروع کردن مسیحی رو که شبیه خدای خورشید پرستیدن. من گفتم دیگه بارها، اصلا حضرت مسیح دیما به دنیا نیامده، چون در دیما روزها دوباره طولانی میشه و خورشید پرست ها دی رو مقدس میدونستن. از تا شب یلدا یعنی چی؟ طولانی ترین شب سال. از فردا صبحش دوباره روز میخواد چی بشه؟ اصلا یلدا میدونی یعنی چی؟ از یلت، یلدا، به دنیا آمدن گرفته شده. بله، این شب یلدا هم از جزء عقاید ایران باستانی ماست که خورشید مقدس بوده. متوجه شدید؟ این ادیا اقوام آریایی همینطور بودن، خورشید پرست بودن. حالا این شب یلدا میری سله ارهام میکنی، این چیز اینی نداره، اما میخوام بدونی که ریشه حتی اسمش عبارت آرامی به معنی به دنیا آمدن و زاده شدن خدای خورشیده. القصه این که اینا درخت سرو براشون مقدس بود. چرا؟ چون نماد زیستن در زمان مرگ بود، در زمستان حیاتو نگه میداشت، تحویل میداد به سال بعد. خورشیدای کوچیکو از این درخت سرو آویزون میکردن، درخت کریسمس شما میگید. درست شد؟ همینه، یعنی یه چیز انحرافی عجیب غریبیه. اصلا کجا یه جای انجیل به من بیارید پیدا کنم اینا کجا در آوردن حضرت عیسی دی به دنیا اومدن؟ اصلا نداره. برخلاف اون که بنده اثبات میکنم با همین انجیل که حضرت عیسی احتمالاً هر چی بود که قطعاً قبل مهر بوده، نزدیک خرداد و موقع به دنیا اومده. حالا میشه یه جاهایی قرائنی پیدا کنه، اما هیچ اشاره‌ای نداره. اینا ساختن. پولس اینا رو ساخت. آدم ملعونی بود. خب آرام آرام این اروپا رو گرفت. حالا خب تنه میزنه به اسلام، تعدادشون زیاده، بعد اسلام میاد، شاکیان
نصرانی‌ها تا زمان اسلام بودن. در تاریخ هم گزارش‌های زیادی ما داریم که بین نصرانی‌ها و پولسی‌ها جنگ بوده، یعنی مسیحی‌های واقعی پیرو حضرت عیسی و این مسیح قلابی‌ها، و چقدر از اونا کشتن. با اسلام اونا همه مسلمان شدن، فلذا تقریبا میشه گفتی که یقینا تمام کسایی که موندن همون چیان قلابیان. بله اینو می‌خواستم بدونید، خیلی‌ها تو حوزه دین پژوهش می‌کنن همینا رو نمی‌دونن، ادیان هم درس می‌خونن اما بندگان خدا اینا رو بهشون نمیگن تو کتاباش. این تا اینجای ماجرا. غرب متأثر از اندیشه مسیحی شد. پولس یک انحرافاتی در مسیحیت به وجود آورد که هیچ یهودی دیگه مسیحی نمی‌شد. دقت کنید، مثلا چیه؟ در تورات آیه داشتیم هر کس ختنه نکنه این فرد وارد جمعیت خدا نمیشه، این فرد عهد الهی با حق تعالی رو امضا نکرده، منحرفه. از اون طرف تو انجیل آیه داریم که حضرت عیسی داره میگه من همه تورات رو قبول دارم، از اون طرف همون انجیل داره میگه چی؟ ختنه نکنید. یهودی اینا رو به پیروانش نشون میدن، گفتن ببین میخواد بیا سراغ این منحرفا، یه نگاه میکنه گفتن اوه، گفتن اینا گوشت خوب میخورن. باعث شد گرایش، دقت کنید، گرایش به مسیحیت در بین یهودی‌ها متوقف بشه. اون شاول یا پولس به هدفش رسید، منتها اینا نمیدونستن چه بدعت اینه دیگه، نمیدونست یه روزی 2 میلیارد جمعیت کره زمین دچار انحراف بشه. این اینجا یه سدی ساخت یهودی‌ها مسیحی نشن، اما این پشت گرایش پیدا کرد تو اروپا، یک اچل هفتی درست شد. خب این تا اینجا. حالا این مسیحیت پولسی انحرافات عجیب غریبی داشت، باعث شد اروپا اینجوری فکر کنه. مثلا چی؟ اینا ازدواج نمی کردن، مسائل جنسی رو پاسخ نمی دادن بهش، پاسخ درست و شرعی و عقلی. روحانیت داشتن، یه گوشه می نشستن. برای اینکه اینها قیام نکنن علیه پادشاهان، درشون تغییرات به وجود اومده بود که چی؟ اگه زدن تو گوشه دیمرم بگیر. روحیه سلحشوری تو اینا کشته بودن. مثل چی؟ مثل آقایینه که بعد امیرالمومنین زور زدن به قدرت رسیدن، به جای امیرالمومنین بگیم به قدرت رسیدن، یه سری انحرافات در اسلام آوردن، البته نه اسلام شیعی الحمدلله. مثلا چی میگن؟ میگن هر کسی حاکم شد شما باید بپذیرید، ان کان فاسقا او فاجرا، میخواد فاسق باشه یا فاجر باشه، ان کان عبدا حبشیا، حتی اگه یه برده باشه مال حبشه، میگه ولو طرف هر کثافتی بود حاکم شد شما بپذیرید. پیامبر فرموده. متوجه چی شد؟ اینا قشنگ جاده صاف کنه حکومت‌های خودشون بوده. اونورم درست شد. آقا زدن تو گوشید اینورو بگید، یه وقت اسلحه بر نداری قیام کنی علیهشون. یک دین بی خاصیتی درست کردن باب میل حاکمان. کیف می‌کردن دیگه. بدبخت میمد میگفت آقا زمین تخت نیست کروی، و آتیشش بدید. 3 قوه اصلی وجودی انسان رو مسیحیت با خاک اکسان کرد. اینو باید بدونید. اولی قوه شهوت بود که اینا خدادادیه، خدادادی باید به رسمیت شناخته بشه. اولی شهوت بود، میگفت اصلا شهوت چیه؟ حضرت عیسی ازدواج نکرده، شما تو جایی که میتونید ازدواج نکنید. الان در مورد ازدواج کردن هم زمان 2 نظریه است که درسته؟ وقتی من ازدواج کردم فرمودن، وقتی من ازدواج نکردم، اما این دلیل نشده که مثلا ما هم بگیم شیعیان نصفشون ازدواج نمیکنن، نصفشون ازدواج چیه میکنن. اینقدر شیعیان شعور دارن، یعنی میفهمن ازدواج اصله، ربطی به این مسئله چیه نداره، اما اونا اینو آوردن توی دینشون تسری دادن. یعنی به لحاظ شهوت اینا برخورد میکنن. الان هم که دیدید دیگه داد همه در اومده که کلیسا کار شده همجنس بازی، حتی میل رو نابود نکردی، جلوشو گرفتی، یه جا دیگه میزنه بیرون. این همه آماره همجنسگیرایی و همجنسبازی که در کلیسا هست در اثر اینه. حس دومو که سرکوب کرد غضب بود. خدا یه حس غضبی به ما داده که به واسطون از خودمون دفاع میکنیم. حالت درستش چیه؟ شجاعت. اینم سرکوب کرد. میگفتن عیسی گفته اگه یکی زد تو گوشت این ورم بگیر، عوضت این ور باز این ور بگیر. این خوراک ظالما بود، خوراک حاکما بود. میگفتن یه احمقایی رو پیدا کردیم میذاریم تو سرشون، اینا میگن الحمدلله 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 یا عیسی مسیح شاهد باشه. اینو مقایسه کنید با سلحشوری حسینی، هیهات من نزله بزنی تو گوشم. گرفتی چی شد؟ اینا. حس سوم ادراک بود. اولی شهوت، دومی غضب، سومی ادراک. توی ادراک هم میگفتن فهم و شعور بذار کنار. آقا من استدلال دارم میارم که آقا خورشید اینطوریه، زمین اینطوریه، میگو غلط کردی. حالت تفریط بود، یعنی از این سه تا قوه استفاده نمی‌کردن، فلذا شد چی؟ جبن توی غضب، بزدلی و ترس. توی شهوت شد خمودی، سیب زمینی بیرگ. و توی ادراک شد احمق بودن، حمق. این تفریط جامعه اروپایی را آماده یک جهش کرد. یه کسی که توی این طرف میز خیلی نگهش داری برای اینکه از ترس نیفتادن انقدر میاد عقب که چی؟ باریکلا اروپا رفت به سمت افراط. اروپایی که میگه حالت عادی ازدواج نکن، الان سالی 20,000 تا تجاوز به اسب سوئیسه. 20,000 تا ثبت شده. حالا چقدرش بیشتره؟ اسبا نمیتونم برن شکایت کنم. من نگون خدا. اونجا یعنی یه وضعیه. اونجا مثلا به اسبه میگن بیا بریم، یه آدمه هست اونجا در روپایی میزنه. خیلی آها. همه چیو جنسی میبینن. همه چیو دیگه دارن جنسی میبینن. از خمودی تو شهوت رسیدن به چی؟ به شرح با هی دو چشم. این منطلعه اینا خیلی جالبه ها. به شرح یعنی همه چی جنسی، انواع اقسام رابطه های جنسی، رابطه جنسی که مدفوع ادرار هم دیگر میخورن، رابطه جنسی اصلا کسافت گره، رابطه جنسی با انیمال سیکس، رابطه جنسی با حیوانات. الان تو 5 تا ایالت آمریکا رابطه جنسی با حیوانات به رسمیت شناخته شده، قانونیش کرده. بحث همجنسگرایی هیچی، یه رابطه جنسی با حیوانات. الان هر از شنگای اخباری شنیده میشه از رابطه جنسی با اشیاء. طرف دستگیرش کردن داشته به دستگاه آبربانک تجاوز میکرده. من خیلی بحثا رو نمیتونم مطرح کنم، خواهی سوال مهدوی جلسه رو بگیرم، اما چه کنم؟ انحرافات جنسی شدید از این من ببین، از این ور بوم افتادن اومدن عقب عقب که این ور، از این ور افتادن در صبح. حالا اینجا رو گوش کن، توی بحث غضب اینقدر بزنید تو گوشت این ور رو بگیرن، یه وحوشی شدن، جنگ جهانی اول و دوم درست کردم. بس مدرنیته 150 میلیون کشته گذاشته رو دست بشر. کل جنگای آقا رسول الله تو بدترین حالت ما نشستیم، عدد گنده های تاریخ رو با هم جمع زدیم 1300 تا. 1300 تا 23 سال. تعداد آدمایی که عادی مردن بیشتر بوده. 1300 تا. میگم پیغمبر شمشیر شمشیر اینا فقط تو جنگ جهانی دوم 50 میلیون آدم کشتن، خوشگل. با واسطه و بی واسطه 50 میلیون آدم. به یه عراق حمله کردن تا الان 1,100,000 یا 1,200,000 آدم کشتن. نتیجه حمله به عراق بوده. با تبعاتش. عددا سنگین. رفت به سمت خشونت. غربی که تا دیروز میزد تو گوشش این ور رو میگرفت، وحشی شد، حمله کرد به کل دنیا. قاره‌های دیگر رفت گرفت. یه کاری کردن انگلیسی‌ها از هنگ کنگ تا آرژانتین تحت سلطه‌شون بود. کشتی‌های جنگیشون رو فرستادن، اومدن همین بندر عباس، ما اومدن جنوب کشور ما، حمله کردن. ببین نتیجه چیه؟ کسی اصلا تو گوش این نزده، این داره تو گوش همه میزنه. اون تفرید افراد توی حوزه ادراک هم از حمق، از احمق بودن که اصلا از عقلشون استفاده نمی‌کردن، از خرد، از تفکرشون استفاده نمی‌کردن، رسیدن به راسیونالیسم افراطی. یعنی چی؟ یعنی همه چیمون رو ما خودمون با فکر میتونیم حل کنیم، نیازی به وحی نداریم. ول کنم اون وحی عیسی برای هفت پشتون بسته، ما چی دن گذاشتن کنار. الان اصلا کاری هم میگن همه چی با عقل خودمون میتونیم حل کنیم، با فکر خودمون میشینیم فکر میکنیم حل میکنیم. اونتا حالت درست اینا چی بود؟ اسلامی وسط داشته بود، اول که اینا عقب مونده بودن داشت نگاهشون میکرد، گفت احمق، اون میل جنسی تو به رسمیت بشناس، ازدواج کن، بی شعور. نمیفهمید، میگو بابا یکی زد تو گوشت، یه دونه بزن تو گوشش تا دیگه از این غلطا نکنه. چش در مقابل چش، گوش در مقابل گوش، ها اضافه تر ظلم نکن، اما بفهمه که این غلط رو نباید بکنه. آقا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ علم برو به دست بیار، استدلال، جادل هم بلکی یه احسن، اهل مناظره هیچی نمیفهمه. یوهوی گازشو گرفتن اومدن اینجا بایستن، همینجا بایستن، همینجا بایستن. شهوت درست باشه اسمش میشه عفت، غضب درست باشه اسمش میشه شجاعت، ادراک اندازه استفاده بشه اسمش میشه حکمت. ما یادشیم یادیم دیوانا رد شدن رفتن اونور. به کجا میری؟ اینایی که میگفتن شهوت هیچی، حالا حتیشون فروید اومده بیرون، همه چی رو جنسی تفسیر میکنه. اینایی که میگفتن بزنی تو گوش اینور رو بگیرن، حالا حتیشون هیتلر اومده بیرون، همه کره زمین رو میخوان بخورن. و ده ها فیلسوفی که توی بحث ادراک که دیگه میگن ما خودمون همه چی میفهمیم. اینا اون موقعش هم دین نفهمیدن، الانش هم هیچی. بل امر بین الامرین بود، حالت درست و خیر الامور اوسطها، حالت معقول این وسط بود. غرب دوچار انحرافه. ما وقتی میخوایم غرب مسیحی رو بررسی کنیم و آخر زمانش رو بررسی کنیم، اول باید بفهمیم تو چه بستر انحرافی شکل گرفته. خوب نیت داشته باشید، منحرف الان، اصلا ظرفش نجسه، هر چی آب بریزی توش نجس میکنه. به لحاظ فکری، به لحاظ اصول اعتقادی اینو نجاست شده، هر چی آب بریزی توش نجس میکنه. قرآن بیشترین قسم و سوره شمس میخونه، آخرش میگه قد افلح من زکاها، 17 تا خدا قسم میخوره، شمس و ضحاها و القمر ذات الله و النهار ذات، پشت سر هم 17 تا قسم میخوره. بعد میفهمم میگه میخوای بگی ها 17 تا قسم خدا چی میخوای بگی؟ برد آن کسی که ظرفش رو اول پاک کرد، که بعد اون حتی آب بریزی چیه؟ تمیزی میده. وقتی نجس بشه آب بریزی نجاست بیشتر میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، هی ظلم بیشتر میشه. مسیحیت این بلا سرش اومد که باعث شد پس دقت کنید، دنیایی که سکولار شد، لایک شد، یعنی دین رو دیگه در سیاست و مسائل اجتماعی دخالت نداد، اشتباه نگیم دین، نه بگید مسیحیت، چون از ابتدا هم اون دین بگید نبوده. ما هیچ وقت اونو به رسمیت نمیشناختیم، پر از انتقادات داشتیم بهش. اون موقع ما ایراد میگرفتیم، گفتیم شما توالت تفریطی چی نمیفهمیدید. شما کتاب آنتی کرایست به دجال میگن دیگه، ضد مسیح. نیچه کتاب داره اسم آنتی کرایست، بخونید، فارسی هم نوشته شده، از اول تا آخرش فوشه به مسیحیت. و جالبه اینش گوش کنید، تعریف از اسلام، نیچه میگه شما احمقا باید روی بر خاک مسلمین میساییدید، صورتتون رو میذاشید کف پای مسلمان ها. مسلمان ها این حسایی که خدا تو وجود آدم قرار داره به رسمیت میشناسن. نیچه میگه من بیزارم از خدایی که بشه به صلیب کشیدش. یا احمقانه است، خدا خودشو نمیتونه جمع بکنه، میخواد خدای منم باشه، میخواد منم جمعم بکنه. عجب حرف مسخرفی، خدا بر روی صلیب. میخندید به ریششون، ما میخندیدیم میگیم راست میگه، خدای به صلیب کشیده نشه، اصلا خدا نبود که به صلیب کشیده بشه، همون عیساش هم به صلیب نکشیدن. پس ایرادات مسیحیت ایرادات دین بگید نیست، ایرادات مسیحیته. یه فرقه کج و کله مثل داعشی ها و وهابی ها، این تکفیری ها، این سلفی ها، دلیل نمیشه اینا پای اسلام بذاری. اونا خود ما شیعه ها رو از همه بیشتر کشتن، از مسلمین اینا بیشتر کشتن، از غربی ها معلوم از ما مسلمین. شما حق ندارین پای مسلمین، اگه واقعا مسلمون بودن که با ما کاری نمیداشتن که. متوجه شدید؟ حالا شما یه جایی نگاه کنید، این انحراف رو نگاه کنید، داعش رو شما جسارتن این احکامی که رعایت میکنن نبین، گفتیم احکام گرا میشی، به لحاظ تمایلات میبینید کاملا داعش غربی است. نتیجه مدرنیته شده داعش، نگاه کن، تو غضب آدم سر بریدن، آدم خوردن، جیگر یه نفر در اونجا دور میخوردن، درسته؟ تو شهوت کارشون به کسافتکاری، جهاد و نکاح و جهاد لواط و اینجور چیزا کشید. و تو ادراک سلفیگری محض، یعنی ذره فهم و شعور رو گذاشتن کنار. آقا مراد از این روایت چیه؟ تا الان بعضی فقط کاری نداشته، میگه پیامبر با یه سری از صحابش رفتن یک جایی، بعد یه خورده گوشت شطور قرمه کرده بودن بردن بخورن، نماز شد، نماز عصر شد، چی بود؟ تا می‌خواستم بلنشم جسارتاً بی‌ادبی یکی از این کار زشتی کرد اونجا. یه بوی بدی بلند شد. بعد پیامبر اومدن به نماز که ایستادن دید این 5 تاشون همشون اومدن به نماز ایستادن. بابا لامصب یکیش از شما دیگه باید بره وضو بگیره دیگه رو تابلو. اون بنده خودم تو رو دروسی مونده بود، حالا تو جمع خواست تابلو نکنم این بوده نرف وضو بگیره. حالا هر کی بود. پیامبر کم نگاه کرد فرمود که هر کی گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. یعنی چی؟ یعنی هر 5 تاتون برید وضو بگیرید که اون یه نفرم لو بگید نره. اینا اومدن یه فتوای در آوردن گفتن چی؟ یکی از مبتلات وضو گوشت شتره. ایسیش باعث میشه تو ما برید چی در بیارید؟ یه برهی؟ این میشه اون چی؟ اون سلفیگری و اخباریگری محض. یعنی فقط اونو بفهمه. دقیقا میدونه. خیلی نکته ظریفی گفتم. نمیدونم اصلا تو کشور کسی دالو به این پرداخته بود یا نه. اینا داشته باشید. داعش نتیجه مدرنیته غربیه. داعش نتیجه مدرنیته غربیه. کاری نداره با این احکام. این اصلا اینا نه. اینا سراغ مسیحیت هم برن مسیحیت هم همین بلا رو سرش میارن. یهودیت هم برن همین بلا. مگه در نیاوردن؟ مسیحیای وحشی که همه جا حمله کردن مسیحای ایونجلیست به عراق چیکار کردن؟ یهودیای صهیونیست حمله کردن به فلسطین چیکار میکنن؟ و این مسلمانای صهیونیست تکفیرش چیکار میکنن در منطقه؟ شما باید اونو بفهمی. حالا یه نکته جالب. داعش و ایونجلیستای مسیحی تو یک نکته اشتراک نظر دارن. اون نکته چیه؟ امام مهدی دجال است. ما نشریاتشون رو داریم رصد میکنیم که دابق رو بخونید. یه شمارش فقط برای این بوده که اثبات کنه امام زمان شیعیان همان دجال روایات است. دقیقا حرفی که اون مسیح صهیونیستی داره میزن. یه جایی من یه احساس خطران میکنم و که تو کشور ما هم تو دو بخش، تو بخش ادراک نه، اما تو بخش شهوت و بخش غضب جوونا رو درست نفهمیدیم، سن ازدواجشون درک نکردیم، شد این کثافت کاری تو جامعه. ببین نذاشتی ازدواج کنن تفرید یوی شد این کثافت کاری ها. نتیجه عملکرد خودمونه. و تو غضب اگر اینا انرژیشون هیجاناتشون خوب خالی نشه فقط کافی تقریب توقی بخوره مثل شلوغی های دیما بریزن همه را آتیش بدن. نوع فهم کلیدیه آدم شناسی و انسان شناسی و معرفت و نفسه. حالا جالبه این سه تا قوایی که من گفتم شما رو ببینید امام خمینی تو چل حدیث تو شرح جنود عقل و جد چقدر به اینا اهمیت میده. میگه فلان عالم بود در نجف، در حالا یکی از همین شهر کربلا بود، نجف بود، کجا بود، میگفت این رودخونه طوفانی شده بود. یه پولی داد گفت منو از این ور ببرید اون طرف. گفتم بود دیوونه می غرق میشه. گفت آره ببر، یه دینار من 10 دینار میدم منو ببر. بردن اون طرف اون قایقی گفت بپر برم میخوام برگردم. گفت حالا دوباره منو برگردون. گفت دیوونه ای میره و بر میگه. گفت من اهل بحث و علم و بحثم، هیجانات روحیم کمه، این کار کردم یه خورده به تعادل برسم. این هیجانات همون قوه غضبه، نه بذاری سرخورده بشه توی جامعه ای. یه جا دیگه خدا ما اینو به ما داده، این مقدس. خلاصه غرب رفته به سمت افراط، حالا از این افراط هم خسته شده، داره به لحاظ بیسیک مقدمات ظهور فراهم میشه. ببین غرب خسته است از آدم کشی، خسته است از اسلحه. یه فیلم اینا دارن دقیقا این ستا توش نباشه، نشون میدن نشستن نمیدونم با کامپیوتر هم چیکار دارن میکنن، نمیدونم چه کارهای ژنتیکی میکنن، یه دایناسوری رو تو زمین میکشن بیرون چرت و پرتا. بعد یه فیلم دارن اینا چیز جنسی نداشته باشه، یه فیلم دارن تعقیب و گریز و اسلحه نباشه. این که میگم یه فیلم یعنی منظورم کلیت ها. میبینید قشنگ فرهنگشون شده. اخبار دنیا چیه؟ همینا الان خستن، الان وقت منجی رسیده، الان بی ارزگی ماست. باید سریع بریم بهشون بگیم داداش من به تو گفتم چپ نرو، اما منظورم نبود که انقدر راست برو، تو باید حالت وسط میستادی. الان وقت اینه که تبلیغ بکنیم، منتها این مهارت میخواد، علمشو میخواد. چند تا زبون بلدیم، چند تا نکته است. من میخوام این تا جلسه اول و قبل از این زنگ تفریح که خدمت شما بدیم آنتراک بدیم، میخوام راجع به این بیس غرب صحبت کنم، جلسه دومشو بذارم دقیقاً روی مهدویت. من تا این بخشی که الان گفتم تو هیچ کدوم از درسنامه ها و کتابات رو نیست، هیچ جای دیگه هم گیرتون نمیاد. خب عنایت داشته باشید، یعنی کتاب بگی من برم بخونم راجع به اینو، من که ندیدم، حالا شاید عزیز بفهمه گوشه باشه، به عزیز دیگه هم حالا بشه فکر. این باید فهم بشه. تو زندگیتون نذارید این احساسات، این جنود الله باید همیشه تو حالت تعادل باشن. یه مسلمون، یه مؤمن عفیفه، شهوتش رو پاسخ میده از راه پاک و سالم. تشنه است، از جوب آب نمیخوره. پس یه آدم امام زمانی دنبال اینه که ازدواج درست کنه، یه آدم امام زمانی دنبال اینه که تسهیل کنه امور ازدواج رو تا جایی که میتونید. بزرگتره که تو جلسه هستید، دو تا خونه داری، برو تو همین کلاسای مهدویت، تو مسجد دای ندبه، این طرف اون طرف، یه جوونی رو پیدا کن بگو بیا این 3 سال ازت اجاره نمیگیرم. یه آدم امام زمانی این شکلیه، متوجه شدید؟ این مقدمات ظهور فراهم کردن به معنی واقعی کلم است. طرف مرده یه دختر داره متولد سال 60، یکی دیگه داره متولد سال 64-65، یکی دیگه داره متولد 60-69، 3 تا دختر. انقدر سخت گرفته به خاطر اینکه خواستگارا خونه نداشتن، هر 4-3 تا هم تو خونه. اون که متولد سال 60 الان 37 سالشه، داره وارد سال 38 زندگیش میشه. این پدر نمی متوجه نیست دیگه. تو میفهمی سبب چند تا زنا شدی با این دیر شوهر دادن؟ چرا ما نمیفهمیم تأثیر اجتماعی داریم؟ ازدواجها رو باید ساده بکنی. آدم امام زمانی، آدم امام زمانی یه آدم امام زمانی یا یه آدم الهی دیگه. ماها کیلومترها با انبیاء الهی فاصله داریم. وگرنه با دیروزم گفتم تو سخنرانیم، منم دسفول بود، اندیمش بود، کجا بود، اونجا عرض کردم حضرت لوط خفن‌ترین قسم قرآن از من بپرسید چیه، میگم اونجایی که خدا به جان پیغمبر قسم میخوره، از من بپرسید میگم خفن‌ترین قسم قرآنه، لعمرک، به جان توی پیغمبرم قسم. این قوم لوط بعد جور قاطی کردن، انحراف جنسی داشتن دیگه. وقت عذابشون که رسید، خدا عادی عذاب نفرستاد، یه فرشته جبرئیل بیاد ظاهر بشه بر حضرت لوط بگه جمع کن برو از شهر بیرون که اینجا میخواد عذاب بیاد، این نه، میگه دوتا فرشته رو به شکل دوتا جوان خوشگل و خوشتی و وسط شهر رد کرد. اینا هم دیدن آب لب و لوچشو میریخت، دنبال اینا افتادن، یک جمعیتی جای در خونه لوط جمع شدن. لوط بگو بیان بیرون، لوط بگو بیان بیرون، لوط بگو بیان بیرون. اینطور بعد حضرت لوط هم اومد روی بالکن خونش مثلا گفت بابا خجالت بکشید بیت گمشید، بابا حیا کنید بیت گمشید نیست من، تفسیر من. بعد ولا تفضحنی، بابا منو مفتزه هم نکنید، منو زایم نکنید، بابا مهمون منن اینا، خجالت بکش بیت بگم. گفتم او بابا یه خورده به روز باش لوط، مسئله خیلی ساده یه حل میشه، من راضی اون راضی، شما چیکار داری؟ بیا بابا ولمون کن اینا. بعد اینجا رو گوش کنید، یه نفر که دغدغه جامعه میخواد گناه صورت، حضرت لوط نگران گناه صورت گرفتنه، همین رو میفهم. فرمود هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت میل جنسی دارید بیاد با دخترام ازدواج کنید. ما یه نفر هم جنس باز باشه بیاد خواستگاری، لغت پرتش میکنیم بیرون. بیاد درک برای غلطی میخوای بکنی تو جامعه بکن، سراغ ما نیا. اینقدر نمیفهمیم که این جامعه بخش از رسالت ماست. آقایونی که لال شدید در مقابل فساد جنسی که تو جامعه داره صورت میگیره، آقایونی که خودتون رو قایم کردید در مقابل فساد جنسی داره، در این زناها شریکید، اون دنیا جز پرونده هاتونه. فکر کردی آقای مسئولی که رفتی خودت چپوندی توی اتاقت، آقای مسئول به معنی مسئول حقوق بگیر نیستا، هر کسی که کلکم را کلکم مسئول، همه ما مسئولیم در مقابل مردم، رفتی قایم کردی. یه نفر که خدایی باشه خط قرمزش گناهه. حالا منتظر وزارت ارشاد و وزارت مسکن و وزیر مسکن که میگم افتخارم اینه یه دونه خونه نساختم. چیکار میخوای بکنی؟ ما چیکار میخوایم بکنیم؟ حضرت لوط گفت به من چه برید از پادشاه همین شهر خراب شده تون بخواید؟ گفت من به اندازه خودم جلوی گناهو میگیرم. هم به عنوان پدر امت فرمود ها اولا بناتی، یه برداشتی که یعنی بیاد با دختران ازدواج کنه دیگه میری جنسی دارید. یکی دیگه هم این که بله با دختران امت ازدواج کنید، شروعش با دختره خودم. اینو نهاد داشته باشید که بخش دومم خیلی پررنگینه به شما بگم. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه که لوط با دو تا دخترش از شهر نجات پیدا کردن، یعنی نشون میده که دو تا دخترش هم جنس باز نبودن. اینا می‌خواستن با جنس مخالف ازدواج کنن، میگه بیاد با اینا ازدواج بکنید. آقا جان به اندازه خودت یه ازدواج درست کن، دست بگیرد یه جوونی. این میشه کار مهدوی. این کسی که تفکر مهدوی داره یه آدم داینامیک پویاس فعال نسبت به مشکلات جامعه، دغدغه نه و بدبختی چه چپیده یه گوشه فقط نشسته میگه دعا میکنه آقا بیا آقا بیا. دعای این آدم مثل اون کار کردن برریاس. این چیزی کار میکردن میشستن فقط اینجوری اینجوری کلاش تکون میدن خدا بیاد بیرون. بله ما دعا برای ظهور اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فراوان داریم، اما افضل الاعمال انتظار فرج. افضل اعماله یعنی عمله، انتظار عمل است، بی عملی نیست. نسبت دغدغه داشتن سود جامعه است. خدا شاهده گفت که اجازه ندارم اسرار مردم برای شما بگم. ما صوت دارم، تماس میگیرن مؤسسه، مشکلات تو زندگیشون هست، اصلا تا یه هفته دیوونم چه اتفاقات اونجا به سر جامعه افتاده در کنار بیخیالی حاجی بازاری ما. هی خونه رو خونه بو زیاد کن. الذی جمع مالا وعدده، هی مال جمع کنه زیادش کن، داری آتیش میبری تو گورت. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، جوری بسوزونیمش اینو تو آتیش، جوری بسوزونیمش. آتیش حطمه، حطمه یعنی خورد کردن، آتیشی که خوردت کنه. هی مکه رو مکه اضافه کن. تو اینجا بیا جلو پنج تا فساد رو بگیر. میدونه هر کدوم اینا که به هم رسیدن اگه به هم نمیرسیدن چند جار آلوده میکردن. اولویتت باشه از همین بچه های امام زمانی باشه. بیا با توی دعای ندبه ها، بیا برو توی همین جلسات هم سال هم شروع ما خودمون باید شروع کنیم. مگه تو همین کلاستون نگفتید آقا گوشت گرون شده، ما نسبت به فقرا درد داریم. من بی تفاوت، من منتظر وای نمیستم آشا حسن آقا گوشت بیار بکنه 23 تومن. وظیفه خودم شرعی خودم رو انجام میدم. پول جمع کردید، گوسفند قربونی کردید، ها دمتون گرم. دغدغه داشتی نسبت به شکمش که حالا با یه نون بربری هم سیر میشد. اما اون چیزی که امروز مخ این جوانا رو تعطیل کرده مسائل جنسی، از این طرف تحریکات فراوان، از این طرف ما مسیحیت نیستیم سرکوب کنیم و از اون طرف اینجوری ول کنیم. ما میگیم عفیفیم. بله امکان ازدواج برای یه نفر نیست، تا جا که میتونه تقوا پیشه میکنه، به فساد نمیفته، اما باید سری جامعه باید تقدار داشته باشه. آقا این به خدا طرف میشناسیم 50 تا خونه داره، وقت نمیکنه اجاره بده، وقت میگه حوصله ندارم اجاره بدم، درد سر با بری او با بیا برو 50 تا جوان شناسایی بکن، 50 زوجو بفرست میشه 100 نفر، بود دو سال بیا پولاتو جمع کن، من ازت اجاره نمیگیرم، یک سوم ازت میگیرم، نصف ازت میگیرم. از اون طرفم دختر خانم بزرگوار به این فکر کن که زندگی تو ساده شروع کنی. آقا پسر بزرگوار جهیزی آنچنانی نخواه. نصف این جهیزی هایی که میگیرن تو خونه تو 3 سال اول اصلا استفاده نمیشه. نه من آکروپال بگیرم، کوفت زن و همزن و نمیدونم چی چی، اصلا مثلا چرخ گوشتر 3 سال در نیاورده. خب پدر مادرها بندگون خدا میخوان جلو فک فامیلاشون کم نیرن. پدر مادرهایی که جهیزیه رو میچینن همه رو دعوت میکنن بیا نگاه کن، متوجه نیستن چه بلایی دارن سر زندگی بچهشون میارن که اون بدبخت بند خدای فقیری که نداره بیاد نگاه بکنه اون جایزه رو بگه آه بکشه پشت زندگی با آه شروع بشه. چه زندگیه. و حضرت زهرا سلام الله علیها، ما خیلی ارادت داریم، مادر یا زهرا این چیزا خوب بلدی بگی. از اون بر میفرماد که ما یک پوست گوسفندی داشتیم، رو همون غذا میخوردیم، رو همون میخوابیدیم، رو همون سبزی پاک میکردیم، رو همون. نمیگم بری پوست گوسفند بندازی، یعنی ساده زیست بودیم. این نه یا زهرا، این چیزا رو از ما نخوا. با زندگی متجملاتی رفاه زده خودمو میخوام. ولی ایناست. در عمل یا زهرا برسه کار سخت میشه. تو حرف که کاری نداره. مولای من و شما فرمود، مولای قریب من و شما فرمود، دین لغلغه زبون ایناست. حرف مفت میزنن. مفته. بذار یه تکونایی برسه. زلزله ها برسه حالتون. زلزله تهران که شد، ما زدیم بیرون، دیدم یکی از همسایه‌ها با لباس زیر اومده بیرون، یکی از این آقایون. گفتم مرد رفته بود پشت این باغچه تو اون چیزا قایم شده بود. من خب گفتم این چه وضعشه؟ حالا هر روز هم این فاضل لاتی پر کردن. یه زلزله اومده بود جوری در رفته بود اومده بود بیرون، بنده یاد شده شلوار پاش کنه. این لغلغه زبون هاست. تکونتون میدیم. یا تو قربلون نه قربلتن. قربال میشید. دوچار بلا میشید. دوچار ابتلا میشید. مسیحیت ما نیستیم. جلوی چش من و شما داریم انحراف مسیحیت رو میبینیم، بعد خودمون همون راه بریم. آقا ما اصول اعتقاداتمون درسته و در عمل داری همون کار انجام میدیم. و این میشه مسیر غرب. و این دقیقا این رفتارها جامعه رو برای غربی شدن آزاد آماده میکنه. یعنی شما میخوای جامعه زودتر غربی بشه، جلوی ازدواج جوانا رو بگیر. و یک عده از آقایان در مملکت ما عمدن دارن این کارو میکنن، چون خوب میدونن دارن چه جوری میشه گند زد توی سیستمی. بعد این آدم که غربی شد دیگه با امام زمان کاری نداره ها. امام زمانو چی میبینه؟ آنتی کرایست. این اتفاق میفته. دین و مکتبی تا لبریز از عقلانیت، شعور، فهم آدم بیاد اینطور نگاه کنه. این بود امام صادق فرمود مایه زینت ما باشه نه مایه آبروریزی ما. این درستش بود. مسیحیت در اروپا بعد از اینکه به دوره رنسانس میرسه به دوره بالا آوردن میرسه. انقدر کثافت دادن مردم خوردن تو قرون وسطا، به دوره رنسانس رسید بالا آوردن. دیگه نگاه کن وقتی مسیحیت رو ریختن بیرون، دینم باش انداختن بیرون، خدا هم باش انداختن بیرون، مفهوم وحی و پیغمبری و همه چی ریختن بیرون، گفتن این دین به درد ما، از این دین خیری ندیدیم. عصر آغازین و غرب جدید شکل میگیره. غربی که در نهایت افراط. منتها مسیحیت باید خودش رو با این تطبیق بده. مسیحی اون موقع یا ارتدوکس شرقیه، میشه بخشی از ترکیه تا روسیه، شیعه هاشون مثلا، این طرف هم کاتولیک چیان؟ سنی هن. شیعه سنی داشتن مثلا. مثال زدم آنه که بگیم مثلا، یعنی الان ارتدوکس ها بهتر از کاتولیک هانیه. من نه، میخوام بگم شیعه سنی داشتن. همزمان با این تغییرات مسیحیت کاتولیک به واسطه فردی مثل مارتین لوتر واکنش نشون میده. میگه بله منم قبول ندارم. دقت کنید، ما هم این احکام قبول نداریم. 95 تا تغییرات در مسیحیت کاتولیک وجود میاره که میشه یه فرقه جدید اسمش چی؟ پروتستان ها. خوب دقت کنید، مسیحیت هنوز که هنوز مسیحیت ارتدوکس شرقی با کاتولیکا مشکل دارن ها. بعد از 1000 سال اسرائیل هماهنگ کرد توی کوبا، رهبر ارتدوکس شرقی روسیه با پاپ دیدار کرد. اسرائیل شدیداً میخواد اختلافات اینا رو حل بکنه و اینا رو به مسیحای ایونجلیست که طرفدار اسرائیلن نزدیک کنه. کاتولیکا میدونه دیگه، کاتولیکا از اسرائیل بعدشون میاد. چون تو انجیلشون اومده اون کسی که عیسی رو به صلیب کشید یهودیا بودن. دقت کنید بعدشون میاد. خب اینجا رو نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. مارتین لوتر اومد گفتش که آقا جون انقدر به یهودی ها فوش ندید، مسیح یهودی زاده شد، اسم کتابش. خود مسیح من یهودی نبوده، چه چرت و پرت میگید؟ همه پیغمبر از بین یهودی اومدن. حالا دروغه دیگه، اینجوری نیستش. همه پیغمبر از بین یهودی اومدن، کتابو نوشت به طرز باور نکردنی. این خیلی مهمه. واسه اینکه میگم مثلا حوزه بحث قرن مهدویت ها ریشه ای به انجیل از کجا شکل گرفت، این کتابو که نوشت به طرز باور نکردنی چندین بار تجدید چاپ شد. تو اون موقعی که نه دستگاه چاپ درست حسابی بوده نه هیچی، یهودی ها شدیدن از این کتاب حمایت کردن. دو تا برداشت وجود داره، هر دو تاشو بهتون میگم. یک، مارتین لوتر خودش یهودی مخفی بوده، بهترین فرصت رو پیدا کرده در مسیحیت یک فرقه ساخته. مسیحیایی که دشمن چی بودن؟ یهودیا. یه فرقه ساخته که مسیحیای شک بگیرن که عاشق یهودیا باشن. دو، مارتین لوتر دیده بابا این مسیحیا و یهودیا خیلی با هم مشکل دارن، اومده این وسط یه ظرف تعریف کرده به این امید که یهودیا بیان اینجا به مسیحیا چی بشن؟ نزدیک. جلسارتن یهودیا از جاشون تکون نخوردن، مسیحا اومدن تو ظرف. یعنی مسیحیت یهودیزه شد، مسیح یهودی، مسیحیت صهیونیستی. این اتفاق افتاد و بدبخت شد کره زمین. الان از خود این اسرائیلیا داغتر در مورد جنگ آرماگدن آمریکایی‌ها. مثلا شما سوال دارید برای چی اینقدر آمریکایی‌ها طرفدار اسرائیلن؟ شما ببینید ترامپ چی شد؟ یکی از دلایلی که رأی آورد چی بود؟ تمام نظرسنجی ترامپ پایین‌تر بود، بنابر این بود که هیلاری کلینتون رای بیاره. بابا حتی اینا فیلماش هم ساخته بودن، همین چیش آماده بود. یه اتفاق افتاد، ترامپ یه جلسه گذاشت با شلدون ادلسون. شلدون ادلسون یک یهودی صهیونیست، پدر قمار آمریکاست. لاس وگاس رو شاخه این میچرخه، از لاس وگاس تا فیلیپین. یک کثافت قیافش رو نگاه کنید اصلا حالتون برمی خوره. ترامپ رفت پیش این، گفت ببین من از تو حمایت میکنم، یهودی پولدار، یه شرط داره. گفت چی؟ گفت وقتی او حمایت میکنه یعنی چی؟ یعنی کانونهای یهودی حمایت میکنن، این رسانه‌های پنهان اینا دارن میافتن جون مردم. گفت یه شرط داره. گفت یه کاری هیچ کدوم این رئیس جمهور آمریکا تا جرئت نکردن انجام بدن، تو اون کارو انجام بدی. گفت چیه؟ انتقال سفارت. آرام آرام مقدمات پایتخت اورشلیم فراهم بشه و ساخت معبد سوم سلیمان که مستلزم تخریب معبد مسجد چه؟ قدسه. هیچ رئیس جمهور آمریکا این کار نکرد. این ترامپ روانی، روانی به معنی چیزا، یعنی این که کار عجیب غریب انجام میده و اینا، خیلی هم باهوشه. این گفت اوکی من انجام میدم. اینا رو باید شناخت. این آقای شلدون ادلسون یه مزخرف هم در مورد ایران گفت دیگه. این همونی که گفتش که باید یه بمب بنوزید، بمب اتم بنوزید تو کویر ایران. درست شد؟ یه بمب اتم بنوزید تو کویر ایران و بعد به دولت ایران، به حکومت ایران بگید آروم شو، وگرنه دومیش تو تهرانه. که اولیه خب کشته نمیده، اما فیلم بگیرید برای مردم ایران پخش کنید. اینی که گفت رهبر انقلاب یه سخنرانی که گویی یکی از این سرمایه‌دارای صهیونیست یه حرفی زد و باز زد تو دهن همچین کسی و فلان، این شلدون ادلسون رو میگفت ایشون به شدت ضد ایرانی، یعنی قائل بر اینکه بمب اتم انداخت ایران. این رئیس جمهور آورده تو آمریکا سر کار، چی می کجای کارید؟ ما زبانم مو در آوردن قد اینا رو گفتیم. ترامپ با یه نگاه کاملا آخرالزمانی اومده سر کار. روز افتتاح سفارت در اورشلیم سکه ای رو اینا منتشر کردن در رژیم صهیونیستی که عکس کوروش و ترامپ کنار هم دیگه است، با عنوان کسایی که معبدای سلیمان رو ساختن. حالا داستان کوروش بنده خدا کجا و این جونور اونطور تبلیغات میکنن دیگه، اینا باید متوجه بشه. البته بماند که یه تودهنی خوشگلی آقای شلدون ادلسون خورد از یه جایی که هنوز رو ویبره است، که یکی از این سناتوراشون یه دونه ایمیل زد بهش. حالا بعد این حرف رو بشنوه بنده خدا می رو ویبره. اون ایمیلر هم خبر دارید شما؟ یه ایمیلی بهش زد اون سناتوره که دیوانه، ما بهت نگفتیم توی دنیا به هر کی خواستی گیر بدی ور بدی با ایرانیا کار نداشته باشی، اینا رهبرشون یه چیزی بگه عمل میکنن میزنن تو دهنت و خورد تو دهنش. یه بلایی سرش اومد، مسافراش تو فیلیپین تو اتاقا گیر کرده بودن، نمیرسن بیان بیرون بدبختا. یه گندی خورد تو گمبلینگ و قمارش که نمیفهمید از کجا خورده، خیلی نمیتونم بازش بکنم که بفهمی این غلطو نمیتونی در مورد شیعه خانی امام زمان بکنی. به لطف خدا و به یاری امام زمان پاسخ محکمی گرفت، اون تا رسانه‌ای نشد. فقط در همین حدتون بگم رسانه‌های آمریکایی خیلی بیشتر پرداختن تا ما. رسانه آمریکایی گفتن این کاری که این ضربه‌ای که شلدون ادلسون خورد طبیعی نبود، اینا خدایان شبکه بودن این کار کرده بودن. خب بگذاریم، اینا با این تفکر دارن رئیس جمهور تو آمریکا میارن سر کار. ما غرب و مهدویت یعنی چی؟ غربیا نظرشون در مورد مهدویت چه؟ مهدویت قبول ندارن. غرب آخرالزمان اگه مد نظرشون خب عنوان کلاس مشکل دار بوده. نه، الا اینکه بگی اون غربیا نظرشون در مورد مهدویت ما چیه؟ نه غرب آخرالزمان. مسیحیت جدیدی که مارتین لوتر ساخت برخلاف بقیه دست به سینه بود در مقابل اسرائیل. میگه یهودی‌ها مقدسن. جمله‌ای داره این مارتین لوتر عجیب غریب. من عیناً بخوام رو براتون بخونم. شما به شرطی که صلواتی بفرستید. یهود فرزندان خداوند هستند. یه مسیحی داره این حرفو میزنه، یه آخوند مسیحی داره این حرفا رو میزنه، کشیش بود مارتین لوتر. یهود فرزندان خداوند هستند و ما میهمانان و بیگانگانی بیش نیستیم. بنابراین باید به این رضایت دهیم که مانند سگهایی باشیم که از پسمانده سفره سرورانش میخورد. گفت یهودیا آدمن، ما غیر یهودیا به سانه. دقیقاً به سان زن کنعانی. مارتین لوتر مسیح یهودی زاده شد، کتاب مسیح یهودی زاده شد. اینو یهودی ها ازش استقبال کردن. مردم تو به اینجا رسیده از مسیحیت دنبال یه جایی میگشتن راحت باشن، اون ایرادات مسیحیت همشه. این شد یه فرقه جدید در مسیح ساخته شد. چی؟ پروتستان ها. پروتستان ها معترض بود، معترضین اومدن اونجا. حالا آرام آرام توی تغییرات شکلی. قطعاً از من بپرسید یهودی های مارانوس در ساخت پروتستان ها نقش داشتن. این خود پولس که یه یهودی مخفی بود، اینا خودشون کشیش جا میزدن، همی گفتن بیاد این ور، بیاد این طرف. اینه از توی اینها پیوریتان ها به وجود اومدن. پیوریتان ها یعنی خرمقدس ها به معنی واقعی کلمش، اما معنی لغویش میشه پرهیزگاران، متقین، پیور، خالص، مخلصین. اینا چی میگفتن؟ میگفتن خب باشه، حالا ما باید مقدمات ظهور عیسی رو فراهم کنیم. مقدمات ظهور مسیح چیست؟ دنبال عرض موعود باید بگردیم. عرض موعود کجاست؟ آمریکا. فلسطینشون آمریکا بوده یه مدتی قبل از اینکه این ایده پخته بشه یاد برگردیم به فلسطین. اینا گفته بعد بریم کجا؟ آمریکا. این پیوریتان ها کوچ کردن رفتن آمریکا. آمریکا یه کشور است که از بیس و بیخ مسیحی است. جیمز ون میگه هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تأثیری را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد درک کند. اینا رفتن توی آمریکا، اسمایی که رو هم میذاشتن اسم عبری بود، مسیحی بودن، همه چیزو شبیه یهودیا. بابا تو چرا اسم پولس نمیذاری؟ نه نه، اسما داوود، دانیل، اینجور چیزا. نه همه آمریکایی‌ها این بخششون رو دارن میگن. دانشگاه هاروارد شرط ورود به این بود، شرط ورود به دانشگاه هاروارد این که شما عبری بلد باشید. تو آمریکا تمام اسما رو استعاره‌های یهودی می‌ذاشتن. واشنگتن دی سی دیستریکت آف کلمبیا نیست، خودشون میگفتن دیوید کپیتال، پایتخت داوود. اینجا عرض موعوده. آرام آرام اینها در آمریکا قدرت گرفتن، اومدن قانونی گذاشتن که ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی نداشته باشه. دقیقا این کاری یهوده دیگه، این چقدر حرفه‌ای. بعد همین ها آرام آرام که پیش می رفتن در آمریکا قدرت رو به دست گرفتن، ثروت دستشون افتاد، یهودیان به اینا کمک میکردن، اینا با یهودیا چی بودن؟ خوب بودن. انگار که مثلا شما ببینید مثلا چه میدونم شیعه و سنی با هم مشکل دارن، دقت کنید، بعد بری تو فرقه مقابل خودت یه دونه شاخه درست کنی که عاشق تو باشه. از اون طرف ببین یهودیت دین تبشیری نیست، نمیتونه شما یهودیت تبلیغی نیست شما بری یه نفر یهودی بکنی. میدونید که کسی یهودی که مادرش یهودیه، نژاده، خود تو چیکار میخوای بکنی؟ مسیح رو یهودی که نمیتونه بکنی. میگه نمیتونم یهودیشون کنم، اما میتونم یه کاری کنم مثل یهودی ها فکر کنم، میتونم یه کاریشون کنم که نوکر یهودی ها باشم. همین الان این وهابی ها، این بینا ما میگم مسلمان های صهیونیست، بینا میگم اگه مسیح های صهیونیست، اونا بگیم مسلمان های صهیونیست. خوب اینها داشته باشید. آقا الان آنتراک میخواییم بدیم، تموم شد. پیام بازرگانی رو برگردونیم. خوبه نداشته باشید. ببین الان شما دیدی داعشه یه گلوله سمت اسرائیل شلیک کنن؟ کاری ندارم اسرائیل، فقط مسلمان میکشن. کی اینا رو ساخته؟ به این دقت بفهمه، کی اینا رو ساخته؟ کی اینا رو طراحی کرده؟ خود یهود. تو مسیحیت هم این کار کرد. آقا تو بیا تو شیعه ها بهاییت بساز، توی سنی ها وهابیت، تو شیعه ها یهودیایی رو میسازی که یهودی نیستند، اما اینا یهودیا فکر میکنن. و جالبه برای شروع هر کار مؤثر خودشون بودن، میگن 90% بهایی ها یهودیایی بودن که بهایی شدن، به عنوان لوکوموتیو عمل میکنن که بقیه مسلمان هم بیان بهایی شه. خیلی فنی این کار، اینا 3000 سال استاد این کارن. مگه همین کارو با اسلام نکردن؟ کاری که پولس با اسلام کرد و کاری که پولس با مسیحیت کرد تو اسلام کی کرده؟ کعب الاحبار. بله، یهودی یمنیه. جالب بدونید خوزستان هم اومد بعد از فتح ایران، بعد از فتح شوش اومد بالا سر قبر حضرت دانیال، اونجا کندوکاوای انجام دادن، یه تورات قدیمی پیدا کرد، توراتی که تحریف نشده بود، از زمان حضرت دانیال بوده، برداشت برد اورشلیم. هیچ کی نمیدونه کجاست اون تورات. و جالب اینجاست، خلیفه دوم راضی کرد که بیت المقدس رو از دست رومی ها در بیاره. همین چی شد؟ و جالب جوری مخ خلیفه دوم زد که خلیفه دوم وقتی وارد بیت المقدس می شد محرم شده بود، می گفت لبیک اللهم لبیک، انگار داشت می رفت حج. وقتی وارد اونجا شد حدود مسجد و که الان ساختن کعب الاحبار اندازه گرفت، گفت اینجا باید حدود معبد سلیمان بشه بسازید. هدفشون این بود که خودشون زورشون نمیرسید با رومیا به جنگن، اومدن تو مسلمین نفوذ کردن، مسلمین براشون این کار رو انجام دادن. خب بوده در طول کعب الاحبار که روایتی ازش نقل شده که شرافت بیت المقدس از کعبه بیشتر است. شاگردش ابو هریره چها که نکرد، چه روایت ها که نساخت، خود کعب الاحبار سنگین. و این بوده، این روش ایناست بابا جون، روش ایناست. یه جنایه ملک سلمان دیدی سوتی میده، میگه سلام بر فرزندان سعود و فرزندان یهود. و این از بنی عنزن تو تاریخشون نقل شده یهودی بودنش. حالا خیلی با اینا من کاری ندارم، اما اونو که کار فکری میکنن شکلی. اینها در آمریکا قدرت رو به دست گرفتن، قدرت فرهنگی رو. جالب در کشوری که بعد از اسرائیل بیشترین جمعیت یهودی ها داره، اسرائیل 7-8 میلیون جمعیت، آمریکا 7 میلیون جمعیت، یعنی یا تو آمریکا یهودی ها عمده 90-95% یا تو اسرائیل هن. حالت سوم دیگه خیلی کم، 12-12 هزار تا مثلا این برای دنیا، 12 هزار اون کشور اینطور. اینا رفتن تو این کشور جدید، سرخپوستا رو با خاک یکسان کردن، تیکه تیکه کردن، گفتن اینجا ارض مقدس اینا فلسطینی‌هایی هستند که تو تورات آمده، باید اینا رو کشت. تیکه تیکه کردن، اونجا حاکم شدن. این بقیه‌اش در این رسیدن تقریبا به عصر حاضر که من بهتون بگم که از اینجا به بعد آرام آرام تو این اندیشه شکل می‌گیره که باید آخرالزمان و ظهور مسیح رو محقق کنیم، منتها قبلش باید دجال ظهور کنه. دجالشون کیه؟ امام زمان ما. دقیقا نه امام زمان مسلمین اینا چی؟ نه امام زمان شیعه. The 12 امام. حالا من فیلم ها و عکس ها و کتاب هاشون دارم براتون میزن. ما تا اینجا صحبت کردیم که یک انحراف فکری در مسیحیت شد موتور محرک دنیا واقعا. یعنی اینها ما با احکامی که اونجا دین ساخته کاری نداشتیم، با اون انحرافی که در پوشش اون احکام شکل گرفت، انقدر سخت گرفتن به مردم اون چیزهایی که خدا دادی بود در وجود انسان بود رو به رسمیت نشناختن، باعث شد این تفریط، این کمکاری به سمت پرکاری زیاد بره و انحراف دوم شکل گرفت که از این حیث بود و این غرب رو ساخت و این غرب داره ادیان الهی رو هم به اون سمت میکشه. یعنی شما نمیتونی امروز بگی که من توی ایرانم مسلمونم شیعم متأثر از رسانه غربی نیستم. نه، ما تا قبل از همین داعش و امثال هم و این فیلم ها و این رسانه ها یه مرغ جلوم سر میبریدن نمیتونستیم نگاه کنیم. انقدر از این کلیپ ها دیدیم که خودمونم قصیر القلب شدیم، رو اون اثر گذاشته. یعنی ما از حالت استاندارد خارج شدیم، درست شد؟ یعنی میکشه میبره. اما حالا این جلسه من با اون کار ندارم، اولا بستر شکلی گیره بزن. حالا اینا چی شد به مهدویت گره خوردن؟ یه موقع است ببینید، صحبت از آخر الزمان نیست، ما صحبت از آخر الزمان شناسی نمی کنیم. مهدویت موضوع جلسه غرب و آخر الزمان نیست، غرب و مهدویته. یعنی نسبت غرب با امام زمان ما چیست، با حضرت مهدی چیست، نه اینکه نسبت غرب با آخر الزمان چیست. من عرایزم توی بخش دوم، خودش دو بخشه، یکی اصلا اینا تو نگاهشون با آخر الزمان چی شد که از توی این مهدویت بیرون کشته شد. حالا مثلا نگاه کنید، اهل سنت یه نگاهی نسبت به آخر الزمان دارن، توش هم یک مهدی نامی تعریف شده، از غزه از اولاد امام علی و از زهرام هست. منطقه میگن باید به دنیا بیاد تو آخر زمان، قائل بر حیات نیستن. بدانید بخش از اهل سنت قائل بر حیات هن. یعنی قبول دارن همین امام زمان قائل بر حیات هم هستن، اون تو تعدادشون کمه. اونا چرا قائل بر حیات هن؟ به خاطر که تو کتاباش نقل شده، نمیتونن حسبش کنن. اونا که قائل بر حیات نیستن باید بیان جواب بدن. و این مباحث مدد مهدویت الان نیست، از همون موقع مورد استناد اهل بیت قرار میگرفته. آقا امیرالمومنین به سوره قدر استناد میکنه، حضرت از اینا میپرسه خب شب قدر که، میگن سالی یه شب ما شب قدر داریم و اینا. حضرت میفهم شب قدر چه اتفاقی میفته، میگن تنزل الملائکه تو بر روح، میگن ملائکه اون روح حالا چی ساله بحث دیگه است، نازل میشن بر آقا رسول الله، نازل میشدن و قرآن دوباره عرضه میشد و چه و چه مقدرات مشخص میشد. بعد آقا امیرالمومنین فرمودن الله بعد از رحلت رسول گرامی استان، فرمودن خب حالا که شب قدر هست الان بر کی نازل میشه؟ اینا همین تو ایستادن نگاه کرد و الان هم بعد یکی نفر بعد نازل بشه، ما هم الان شب قدر داریم. یعنی مورد استناد اهل بیت قرار میگرفته، که یعنی همیشه امام زمانی هست. یه از همین شبکه‌های ماهواره شیعی اومدن نظرسنجی گذاشتن، به نظرتون کیو بذاریم امام زمان؟ بعد خود اهل سنت تماس میگرفتن، گفتن که خب نمیشه که چیز کرد، امام زمان تعیین کرد، اون خلیفه دوازدهم وعده داده شده کیو بذاریم؟ گفتن نمیشه که، خدا باید تعیین. گفتن چطور؟ دوازدهمی رو خدا تعیین میکنه، اولیشو شورا، اولیش هم خدا باید تعیین کنه. یا پر پارادوکس هم کنه بر خوش هم حلش. بخاطر هم دو گروه شدن، یه دیش قائل بر حیات امام زمان است. حالا میخوام غربی ها رو ببینیم. مسیحیت وقتی وارد آمریکا شد، از بسترهایی که در آمریکا برش فراهم شده بود استفاده فراوانی کرد. اولا اینکه یک فضای عالی برای پروتستان ها فراهم شد که کاتولیک ها ازشون دور، ارتدوکس شرقی که اصلا تو شرق موند، یعنی تو همون ترکیه و روسیه هم بود، اصلا نتونستن بیان اونجا. دو، یه سرزمینی که منابعش استفاده نشده بود. خیلی فرق بین و بین نهرینی که 5000 سال بشر داره اینجا کشاورزی انجام میده با سرزمینی که چهار تا سرخپوست حالا تو اونجا چهار تا آهو شکار کردن. تمام اون زمین ها بکر، طلا، نفت، چه معادن خیلی خوب، اینها رو شروع کردن به استخراج. و یه اتفاقی افتاد، استعمار نوین و مرکانتلیست ها، اون کسایی که دنبال استعمار و اقتصاد بودن، با این تفکر جدید گره خوردن. یه تفکر دینی استعمارگر شکل گرفت. این چیز عجیب غریب و خطرناک بود. مثلا جالب، اینا می‌خواستن من قاره آمریکا رو بگیرن، میگفتن بابا اونجا فلسطینه، اینا امالقن فلسطینیان، بعد اینا رو قتل عام کنیم. برای همین وقت سرخپوستا رو میگفتن تیکه تیکه کردن. جورج بنت نقل کرده، نامه کتابی داره، من قبلا تو سخنرانی کتابش باز می‌کردم می‌خوندم، میگه که مثلا دختر بچه 3 ساله سرخپوست رو می‌رفتن پوست سرش رو زنده زنده می‌کندن. بخود چه تا این حد خشونت برای چی؟ میگفتن اینا همو امالقن، ارض موعود اینجاست. ببین سرزمین بکر، زمیناش دست نخورده، خوراک کشاورزی فلان، طلا، جویندگان طلا. مثلا همین فاحشه‌خونه ها و این کلاب ها از همونجا شکل گرفت دیگه. کنار این معادن طلا برای کارگرای اونجا می آوردن، جسارتن عضو خواهر هفته یه زن می آوردن اونجا که اینا خوش باشن. آروم آروم شکل گرفت. آمریکا مستقل میشه، یک کشور مستقل، در جنگ جهانی اول و دوم هم آسیب نمیبینه، به خاطر اینکه کسی دستش بهش نمیرسید. موشکای قاره پیمایی نبود که بخوام بزنن. خب فقط اروپا نابود شد، آسیا نابود شد، خاورمیانه به خاک و خون نشست، بخشی از آفریقا در و داغون شد، اما آمریکا سالم بود. و آرام آرام از جنگ جهانی دوم بعد آمریکا رهبری جهان رو بر عهده میگیره، سالم مونده، به بقیه کشورها پول داده، میگه من بابا معتومم جنگت خاتمه دادم، حالا همینی که هست. رفتن زیر بلیتش، آمریکایی که طبیعی نیست، آمریکایی که بستر شکل گیریشی بوده، همین ایونجلیستا بودن. اینا به شدت آخر زمانگرا بودن. یهود تغییراتی که در اینا وجود آورده میبینید، یهودی ها هر موقع میخواستن برگردن فلسطین رو برن بگیرن، خودشون زورشون نمیرسید. یهودا ترسو هم هستن، اهل جنگیدن نیستن. یکی از این بچه های لبنان از رزمنده های درجه یکش، رفاقتی به ما داره، حالا ما دو دفترمون، میگو بابا اسرائیل اسرائیل انقدر نکنید. میگفت ما هنوز ناله هایی که اینا زخمی میشدن تو جنگ 33 روزه یادمون میفته. میگفت اصلا انگار داشتن به نفر تجاوز میکنن، اینجوری جیغ و داد میکرد. حالا برام سوال شد که ایشون چطور صدای کسی بهش تجاوز میشد داشت. اینا رو جوابی هم نگرفتیم. خب چون سخنرانی منم دنبال میکنه از همون لبنان، میگم بکشتم بخنده. میگفت ببخشید، مثل زن زاو میگفت اینا داد میزدن، یه گوله خورده بود. ما با خودمون میگفتم این دیگه کیه اینا، و ترسو هن جهودا پخشون کنی. برای همین جنگایشون، جنگ 12 روزه، 33 روزه، 51 روزه، نمیتونم 8 سال جنگ، فکرش هم نمی کنن اینا، میمیرن با اسمش. خب اینا یه راهکار خوب دارن. ببین چیه، میریم یه گروهی رو میندازیم به جون اینا. ببین رومی ها از اینا کم نکشتن در جریان قیام بارکوخبا. یکی از این یهودی ها بود، ادعای منجیگری کرد و قیام کرد. رومی ها با خاک یکسانشون کردن، رقم های عجیب غریب میگن از اینا کشتار کردن. و فرار کردن، اومدن کجا؟ یه دیشون منتظر منجی بودن دیگه، اومدن مدینه. چون کتاباشون اومده بود که سرزمین تیما مسکن گزینه، تیما میشه شمال مدینه، کتاب اشعیای نبی همین الان هست. منتظر بودن که آقا رسول الله از بین خودشون به دنیا بیاد، چون منجی که نمیتونه از غیر بنی اسرائیل باشه. دیدن ای از فرزندان حضرت ابراهیم هستم، از شاخه اسماعیل، قبولش نکردن. تون صدر اسلام و همون درگیریاش بود تا جایی که تونستن سنگ اندازی هم برای رسول گرامی اسلام چی؟ انجام دادن. ایرانی ها حمله کردن، رومی ها رو شکست دادن. یهودی های اورشلیم به ایرانی ها کمک کرده بودن توی زمانی که ساسانی ها حمله کردن. این خیلی خوب میخواستن بتونن رومی ها رو بنازن بیرون با کمک چی؟ ایرانی ها. آیه قرآن نازل شد، غلبت روم. زیاد خوشحال نباشید که ایرانی ها پیروز شدن، ایرانی ها شکست خواهند خورد. تا همین چند سال اینا خیلی براشون سخت بود، اینکه رومی ها دوباره پیروز شدن، ما بدبختیم که نگاه کردن دیدن عجب این پیشگویی هم درست اومد. ببین این پیشگویی تا حد زیادی تو دهنی به یهوده. حالا یه تو برنامه‌ریزی کرد با ایرانی ریخت رو هم دیگه، برید رومیا شکست بده، حالا وایسا نگاه کن. چه اتفاقی افتاد؟ رومیا پیروز شدن. اینجا یه راه دیگه وجود داشت که ما بیام رو همین مسلمونا سرمایه گذاری کنیم، بیت المقدس رو ما بگیرن، که کعب الاحبار نقشش رو ایفا کرد و حب ابن منبه، زید ابن ثابت، عبدالله ابن سلام، این یهودیه که مدعی شدن مسلمانن، اومدن و آروم آروم رو مخ بنده خدا رفتن. اینم بعد برایشون بیت المقدس چیکار کرد؟ فتح کرد. اونا هم قشنگ حدودش رو مشخص کردن، بعد اونم راحت دیگه زندگیشون رو کردن. تا اینکه مسلمان هم قضیهشون گفتن خب نه اینم نمیشه که این مثلا. حالا باز دوباره باید اونا رو بشونیم به نظم جون اینا، جنگ های صلیبی باز هم نتونستن قدس رو بگیرن، اومدن گرفتن باز مسلمان ها و پس گرفتن و داستان ها. اینا حالا میخواستن یهودی ها رو جمع کنن بیارن تو قدس، خودشون ارزشو ندارن نمیتونن. یه راه کار داره، دوباره برن بگردن یه نفر پیدا کنن خرش کنن بیاد نگار بکنه. این بار مسیحیت اتفاق خوب بود، اومدن تو مسیحیت ایونجلیست ها رو ساختن، عقاید ایونجلیست ها رو اینا نوشتن. مثلا چی میگن؟ میگن مسیح، ببین خوب اینو دقت کنید تا بفهم، اصلا اینو خوب دقت کنید خودتون میتونید آینده پژوهی کنید ببینید چه اتفاقاتی تو راهه. ببین مثلا طرف میگه که خب راهی فیبر هر موقع سخنش شروع میکنه خب الان لپتاپ باز میکنه، الان این کار میکنه، ریکوردرش رو روشن میکنه، ها قشنگ میدونی دیگه، بعد منتظر کار انجام میشه. این که میخوان اینا این کارو بکنن یه حرف، این که میشه یا نمیشه یه بحثه دیگه. آره بعد ریکوردرش رو روشن کنه، خب شارژر نداره، شارژش تام، یه بحث دیگه است. اما این برنامه همیشگیش هست. اینا ببین چی میگن، دقت کنید. مسیحی ها و یهودی ها اختلافشون از نظرشون در مورد منجی در اینه که یهود هم میگه منجی اسمش چیز لقبش مسیحه، مسیح ماشیح. مسیح دقت بفهم، مسیح اسم نیست، لقبه. اینو خیلی آمندم اشتباه میکنم متاسفانه، همین سخنرانه این مملکت خودم خیلی دیدم. اصلا مسیح یعنی منجی، منجی اسمه صفه، منجی کیه؟ برای همین ما اصلا تو ادبیات عبرانی مثلا در مورد خود کوروش لقب مسیح استفاده شده. تو تورات میگه کوروش ماشیح ما بوده، یه برهه واقعا کوروش اینا رو نجات داده. درسته برشون گردونده گفته بیاین معبدتونم درست کنید، آدم بشید بشینید خدا رو بپرستید، اقل لنگ و لقد نندازید. پیغمبر هم داشتن، همین حضرت دانیال نبی بوده که همزمان با کوروش بوده، حزقیال نبی، اشعیای نبی، همزمان هخامنشیانن. یه نکته همینجا داخل پرانتز میگم که یه سرفصلی ها برای کسی که بخواد کار بکنه. سه تا از این پیامبرانی که شما با عنوان سه تا پیامبر میشناسید یه پیغمبره. من دیگه خیلی بازش نمیکنم. یه پیامبره، یه همون پیامبریه که از دنیا رفت 100 سال بعد دوباره چی شد؟ آری کرده با دو تا اسم میشناسنش. اون قبل از 100 سال پیش مردم با یه اسم شناختنش، بعدش که برگشت چه بسا با یه اسم دیگه. حالا من دارم برای این پژوهش میکنم، میگم جالبی هم داره. عزیر. چش میگم عزیر، اما اسم جدیدش رو نمیگم، بمونه تو خماری. یکی از انبیا اون که همتون میشناسید. خب اینا اینا داشته باشید دوستان. این که بعد اینکه برگشت پیغمبر دیگه است که قرآن خیلی فنی به این پرداخته. که شما میگی ای چرا این اسم نیست؟ ما اسمه هستین همه عزیره، لزومی نداشته که دوباره اسمش عوض شد، شما نمیشناختید اسمش عوض کردید. یهودی باش میگفتن از رای کاهن. خب خلاصه اینا معمول شدن تورات رو دوباره جمع‌آوری کنن و کوروش هم اینا برگرد و جلو مادرتون برگرد به ادام ممکت خودتون. کار درستی هم کرد کوروش، چون یهودی در بینشون چی بود؟ پیغمبر، یعنی خدا امید به چی داشته؟ هدایتشون که پیغمبر فرسته. چجوری خدا امید به ما مسلمونا داشته؟ 11 تا امام پشت سر هم فرستاده دونه دونه میکشتیم، ما بد نیستیم فقط اونا بدن. چه طرز استدلالیه؟ کوروش بد کاری کرد اونا بگیره کنه، اشتباه میکنه. چون این بی سوادی یه دیرونشون میده. متوجه شدید؟ جامعه ای که حضرت ابا عبدالله رو کشته چرا امام سجاد داره اونجا کار فرهنگی میکنه؟ امید به بازگشتشون هست. خیلی ها رو برگردوندن، 20,000 تا برده گرفت تربیت کرد آزاد کرد حضرت. این ماجرای یهود در مورد خودمون پیش اومده.
چطور در مورد یهود آخرین پیغمبرشون اومد بعد به غیبت رفت؟ در مورد ما هم همین شد. آخرین امام اومد واسه بکشه که به غیبت رفت. خدا نعل به نعل و ماجرا رو بازگویی میکنه که یه بار بگید اتفاق افتاده، چیز عجیبی نیست.
آخه چجوری امام زمان 1100 خورده سال زنده است همونجوری که حضرت عیسی 2000 سال زنده است؟ قرآن خوندی؟ جواب سنی است که قرآن قبول دارن. چرا امام زمان باید زنده باشه؟ به همون دلیلی که عیسی باید زنده باشه. خدا بلد نبود عیسی رو بکشه اون موقع دوباره زندهش کنه؟ نکرده تا حالا این کارا؟ چه استدلالیه؟ یعنی نفی عقلی یه رد میشه، چون تو میگه عقلا امکان نداره، نه نفی میشه این قرآن. همون جوری که نوح 950 سال زنده نگه داشت فقط قبل طوفان. چه طرز استدلال کرد؟ بعضی خیلی اوضاعشون خرابه. خب این تا اینجای ماجرا. بریم پیشتر، یه نکاتی رو میخوام خدمتتون بگم. یهود این دفعه اومد چیکار کرد؟ گفتش که من دوباره باید به بیت المقدس برگردم، تو زورم نمیرسه برم سراغ این مسلمان‌ها، باید برم تو مسیحی فرقه هستم اونا این کار کنن. اومد توی فرقه شو نوشت آقا مسیح ظهور نخواهد کرد الا اینکه ما برگردیم فلسطین. این ششه یکی جالب به تو میگم، در بسیار از اندیشمندان غربی و اروپایین بوده. جان لاک از پدران لیبرالیزم کتاب داره نامه قدیس پولس که تو اون کتاب اشاره میکنه یهودی‌ها باید برگردن فلسطین. از سالها قبل، اول تو محیط نخبگانی یهود شروع کرد پمپاژ این عقیده کردن. این عقیده توسط مسیحیان یه جوری جامعه مسیحیت خوششون اومد، حتی مسیحی کاتولیک، از نه مسیحی پروتستان، مسیحی کاتولیک یا یهودی بعدش میومد میگفتن خیلی هم خوبه، از شر اینا ما راحت شیم بریم گمشن برن یه جا دیگه، چون پدرشون رو در آورده بودن. جهودا انقدر بازار اینا میریختن به هم، پول دستشون بود، اینا شرش بود، گفت آتی اروپا برن بیرون ما راحت شی. برای همین خیلی هم گرفت آروم آروم میذارم به تبرل شرشون کم کنم برن. مسیحی ها میگویند عیسی زنده است، یک بار آمد شما به رسم نشناختینش، میخواست به صلیب کشیدینش، کشتینش، سه روز بعد زنده شد رفت دوباره بیاد. یهودی ها میگن ما منتظر مسیحیم، منتها اون نبود، اون یه پیغمبر شیادی بود، کشتیمش خوبش کردیم. این یکی قراره به دنیا بیاد. دقیقا اختلاف نظر که شیعه و سنی در مورد منجی دارن در اسلام. سنی میگه که نه به دنیا نیومده، میخواد به دنیا بیاد. آقا سوازم که بابا به دنیا اومده بود میخواستید بکشیدش. یه نکته هم اینجا عرض کنم، آره اینا تو مباحث مهدوی تازه داره کشور طرح میشه، چون الحمدلله دروش پرداخت میشه. این ماجرای غیبت در سرداب اصلا در تشیع سندیت نداره ها. یعنی چه غیب شد رفت تو سرداب برای اولین بار مثلا غیب شد؟ نه، حضرت هر موقع اراده میکرد هر جا میتونست حاضر باشه هر جا باشه نباشه. متوجه چی میگم؟ اون ماجرا که رفتن توی اتاقی دریا دیدن و بحثای اون، یه ماجرا که رفتن سرداب نداره. حالا یه جا اینجا دنبالش کردن توی سرداب دیگه نتونستن پیداش بکنن، نمیشه غیبت اونجا شروع شد. این اتهامی که ابن تیمیه زد به شیعه، ابن تیمیه زد به شیعه، ولی اینا بعضی فکر می‌کنن چسبیده بهشون خوششون اومده، میگن که نه ما اینجوری نمیدونم فلان. نه ایرادی نداره، ایشون یه جای بوده که اون زمان هم بوده، ایرادی نداره. اما میخوام بهتون بگم این چه غیبت از اصلا نقطه آغاز غیبت مثلا چی داره؟ زیارت کردن داره؟ یعنی با این عنوان وارد میگه که چون اونجا غیبت اونجا بریزم تو سرمون که نه ایرادی نداره. این که ما مثلا آقا میگه مقام صاحب الزمان، میگه اون زمان چه دو رکعت نماز خونده ما میره دو رکعت نماز بخونیم، این یه. اما این که ما بگیم غیبت از سرداب است و فقط برای سرداب است و در آنجا بری مثلا شاید امام زمان رو ببینین، تو هر جا آدم باشه امام زمان خودش به سر میزنه، یه نماد. آقا مسجد جمکران یه مسجدی که منتظران حضرت میگن دور هم جمع بشیم، چه ایرادی داره؟ همین. هر مسجد دیگه هم میتونه آقا همین اهواز بیاییم ما یه مسجد رو بکنیم، مسجد محل چی؟ پاتوق بچه هایی که کار مهدوی میکنن، و ایرادی داره؟ نه چه ایرادی. بعضی میگن آقا سندیت جمکران چی فلان، آقا اون حسن ابن موسی، بابا اصلا یه دی دوست دارم برن اونجا جمع بشن به نام موزه، چه ایرادی داره؟ بعضی از بیخ مخشون مشکل داره. یعنی باید یه مرحله اصلا با اینو بحث دینم بحث عقلی باید بکنی. چرا داره یه دی جمع میشن به نام امام زمان؟ آقا ما عید بیعت داریم برگزار میکنیم، احیان یه شبان برگزار بیاد امام زمان، همه مراجع هم رفتیم استفتا کردیم نظر مثبتشون اعلام کرد. دیدی دیگه ما تو عید بیعت اول نظر مراجع گذاشتیم. خوبه نداشته باشید؟ ماجرای سرداب حالا چون کلاس رفع شبهه دارید، استاد رفع شبهه اومد ازش بپرسید. ما با هم بحث کردیم. استاد رفع شبهه تن استاد آقای حسینی، دکتر حسینی باشه. خب این آره دور مقدماتی تکمیلی کیه. اما اومد قشنگ بپرسید چون دو ساعت بحثه. تمام روایات بررسی شده، اهل سنت چی گفتن، شیعه چی گفته، اولین بار چه، همه اینا بحث میشه. صفحه کتابا رو عکساش گرفته شده، میندازیم قشنگ روی پاورپوینت براتون میگیم. حالا بریم جلوتر، یه نکته میخوام بگم. پس جالبه اون اعتقادی که در مورد مسیح منجی گرایی بود در در یهود و اختلاف یهودی و مسیح، دقیقاً همینجا بین شیعه و سنیه. حالا یهودی ها منتظرن مسیح ظهور کنه، مسیحی که برای اولین بار داره میاد. مسیحی ها منتظرن مسیح ظهور کنه، مسیحی که برای چی؟ دومین بار داره میاد. چون شعور دارن میگن بیا اختلافاتمونو بذاریم کنار، هر موقع ما در خودش میپرسیم اولین بار یا دومین بارته. متاسفانه جامعه اسلامی چون شعور نداره افتادن به جون هم دیگه، دارن میکشن تیکه تیکه میکنن. خب ما هم بیایم با اهل سنت بگیم اسمت هم به دنیا میاد، بالاخره وقتی به دنیا میاد بچه یه روزه که نمیاد امام زمان بشه، که به دنیا میاد 30 سالش میشه 40 سالش میشه ظهور میکنه، درسته؟ شاید الان 30 سال پیش به دنیا اومده. اوکی، بیاید شما هم ظهور امام زمان بخواید، بیاید شما هم ظهور بخواید. جالب بدونی که از مناطق سنی نشین احیای نیمه شبان برگزار کردن با همین استدلال بنده. اونا هم نشستن عشق ریختن که خدای منجی تو برسون، جهان رو ظلم گرفته. خیلی خوبه. اونها دارن اختلافات رو دائم میذارن کنار، کاتولیکا رو دارن کمرنگ میکنن، پروتستان ها رو پررنگ میکنن. چون کاتولیکا میگن مسیح اینا به صلیب کشتن، ما ول نمیکنیم، ما بی خیال صلیب نمیشویم. متوجه؟ اینا میگن نه، کاتولیکا کمرنگ، پروتستان ها پررنگ، چون اینا میگن ما مثل سگ سر سفره یهودیم. درست شد؟ مارتین لوتر میگه دیگه. خب حالا چه اتفاق افتاده؟ آرام آرام پروتستان ها دارن تقویه میشن، پروتستان ها رسانه دارن، کاتولیک ها ندارن. کاتولیک ها توی واتیکان جمع شدن. جالبه تو میگم از دهه 80-90 میلادی مسیحیت کاتولیک هم شروع کرد عقب نشیندن مقابل یهود. پاپ رسما سخنرانی کرد، گفتش که این جاهایی که گفته میشه حالا مسیح رو یهودی‌ها و شورای سنهدریان به صلیب کشیده شدن، اینها خب حالا محل بحثه، باید دقت بیشتری بگیره و عقب نشینی. کار به جای رسیده که الان پیشنهاد داده شده اون بخش از اناجیل حذف شه، آپدیت جدید کتاب دینی بیاد بیرون، ورژن جدید. خیلی جالبه، عجیبه. اون قدرت یهود صهیونیستی رو نشون میده. ایونجلیست‌ها تو آمریکا همینجور قدرت 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 گرفتن و ثروتمند رفتن توی قاره، ثروتمند شدن. حالا این اعتقاداتشون چیه؟ میگن یهودیا باید برگردن فلسطین. ببین توی انجیل چی نوشته؟ انجیل میگه حضرت مسیح میاد وارد معبد سلیمان میشه. پیشگویی این بود دیگه، ایشعیای نبی گفته، بقیه گفتن. سوار بر الاغی میاد. وارد معبد سلیمان میشه، خاخاما اون تو ان. برمیگره به خاخاما میگه آدم بشید، من مسیحم، اومدم منجیتونم. اونا میگن اوه ما ایمان آوردیم به تو، حله. منتها این اتفاق یه بار افتاده. همین پیشگویی محقق شده، خاخاما با سنگ حضرت مسیح رو زدن، بعد دنبالش کردن به صلیب بکشنش. اینا میگن باید یه بار دیگه این سکانس تکرار شه. متوجه شدید؟ حالا یه سوال، یهودی تو فلسطین نیست، میبریمشون. گرفته چی شد؟ معبد سلیمانی نیست، بگید میسازیمش. پس مرحله اول رو محقق کردن، انتقال یهودیان به چی؟ فلسطین. و حالا دارن مرحله دوم و قدس باید یهودی بشود و معبد سلیمان ساخته شد. اینی که این الان زیر قدس رو سوراخ سوراخ کردن، میترسن از شهر مسلمان ها، بی جنگ مسلمان ها. بعد حالا مسلمان ها صبح تا شب بحث این بوده که سر اینو بریدن، اون یکی تیکه تیکه شده. اهمیت قدس برای مسلمان ها داره میاد پایین، چون درگیر مسائل چیه؟ بابا طرف صحبت اینه که امروز امنیت نداره، ممکن سر خودش تو خیابون ببرن، حالا گوشه قدس هم خراب کردن، چی میشه مگه؟ فهمیدی؟ دو، وهابیا یه نقش خوشگل دارن برای نفع میکنن، تخریب خانه کعبه. جایی که خونه کعبه خراب بشه، قدس دیگه برای مسلمان چقدر اهمیت داره؟ آفرین. این ماجرای جرثقیل یادتون 11 سپتامبر، دقیقا روز 11 سپتامبر از آسمون چیزی خواستن بزنن خونه کعبه که اراده الهی بر این قرار گرفت، بادی اونجا شد و باد و بارونی شد، مردم ترک کردن که کشتار کمی صورت گرفت. این جرثقیل ها قرار بود ما بررسی کردیم اینو، من اومدم شبکه بلد سخنرانی کردم، صدا از این صهیونیست‌ها در نیومد. این جرثقیل ها قرار بود دومینویی بخورن به هم، اونجا قرار بود با خاک یکسان بشه. یعنی چه؟ اراده الهی بر این قرار گرفت که نشه. بعدش منا رو درست کردن، یه کشتار وسیع. من اینا اون موقع که راجع به فراماسونی صحبت می‌کردم نگفتم یکی از عقاید این است که از بالا یه چیز باید بخوره ساختمون خراب شه، نگفتم آلستر کرولی اینا رو گفته. اون موقع مش نفهمه بی شعور تو مملکت گفتین حرفا چیه تو می‌زنی. دقیقاً دوباره 11 سپتامبر از بالا جرثقیل بخوره خونه رو خراب کنه، دوباره اقدام کردن. این بخشی از اعتقاد ایناست، برمیگرده به اون آیات تحریف شده تورات که میگه خدا با رعد و برق از بالا زد، برج بابل، برج شیطان پرستان رو خراب کرد و ما باید انتقام بگیریم از خدا. ببینید چه جونورایی ما طرفیم، ما با دشمنان خدا طرفیم. حالا این سعودی ها، این وهابی ها دارن این کارا رو میکنن. منار رمی جمرات آبلیس، نماد مقدس صهیونیستا رو دورش دیوار میکشن که مسلمان ها بهش سنگ نزنن. تنها جایی که رو کره زمین به این سنگ زده میشد، تمام جاهای دنیا آبلیس مقدسه، تنها جایی که سنگ بهش زده میشد منار رمی جمرات بود. اصلا کنه او این حج ابراهیمی، حج توحیدی و حج ضد صهیونیستیه. تو از قبل مناسکش جوری چیده شده که اینا رفتن سعی بود دورش دیوار کشیدن، یا خب اون سنگ خرابش نکردن، اون سالمه، دورش دیوار کشیدن. عکس هواییشو نگاه کنید. یعنی اینا توله های صهیونیستان، بعد دارن تو بین هموطنان ما هم یارکشی میکنن. ابی نداره، بالاخره معاویه هم خوب دلار خرج میکرد، از بیای بین یاران امام حسن عبیدالله ابن عباس ها کشید برد. آخر الزمان باید غربال صورت بگیره. من منکر مشکلات خوزستان نیستم، اما میگم ربطی به تغییر دین نداره. چه ربطی داره؟ تو زیر فشار قرار، فشار اقتصادی قرار بگیر، دین تو تغییر بدی. دست شما پس اونایی که تو شعب ابی طالب بودن، مولای من شما میفهمد، سه نفری با هم یه خرما میخوردیم، سه نفری یه خرما، دونه های خرما رو میکوبیدیم، باش آرد درست میکردیم، نون درست میکردیم، میخوردیم، سنگ به شکممون میبستیم، معدمون کوچیک بشه کمتر غذا بخوایم. این باشه که یمنی ها همشون کافر شن دیگه، نه؟ روزی ده ده هر ده دقیقه بچه داره میمیره به خاطر حملات سعودی ها، کور شدن یه دی نمیبینن. چون اینا چی هن؟ چون اینا اولاد حرملن، بچه کشی خوب بلدن. عربستان سعودی روز دوم جنگ کارخونه شیرخشک صنعا رو زد. تو با بچه های کوچیک چی کار داری؟ گفت بچه های کوچیک رو میزنم که ننه بابا هاشون هم حیرون شن. آره دیگه، توی خونه ای من مرد گنده، شما زن گنده، غذا گیرمون نمیریم، برگ درخت میخوریم. اما این بچه 6 ماهه چی میخوای بهش بدی؟ شیرخشکش بچه میمیره. و هرملم گفت عمر سعد، گفت پدر پسرم یا بچه رو، گفت هر دو تا رو بزن، پدر بچه رو زد که در واقع پدرم زد. یعنی امام حسین حیرون شده بود بعدش، یه قدم این ور برمی‌داشت، یه قدم اون طرف. الان ادامه، روز اول جنگ عراق آمریکایی‌ها کارخونه شیرخشک عراق زدن، همونن. تو فکر کنی مثلا شکل اینو عوض کنیم ما نمی‌فهمیم؟ یه بنده خدا بود از کوفته بعدش میاد، بردن بهش کوفته دادن، فوش داد اومد بیرون، هفته بعد اومدن جبران کردن، دعوتش کردن بهش دلمه دادن. دانه ها گفت که من نمیفهمم، همون کوفتر برداشتی چی سرش کرده پیچونده دوباره برای ما برداشتی دوباره، چون فکر من نمیفهمم. همونه، اما عربستان سعودی حالا بزن لا اله الا الله، بزن به کمرت. این قرآن سر نیزه است، این چیز ما زیاد دیدیم رود نشده. و این همین لا اله الا الله رو کنار شمشیر گذاشتی، اینجوری میذاشتی اسم پیغمبر و نام خدا رو سر نیزه میکردی. خب اینا الان تو اون مرحله پس چی شد؟ یک، ما برمیگردیم همون سکانس دوباره تکرار شه. عیسی باید اونجا بیاد، یهودی ها آمادن، بعد میگه بیاد آدم شید، اونا میپذیرنش، درست میشه. یهود بعد یهودی ها برن شروع کردن به کوچاندن یهودی ها.
یعنی جالب شما مثلا بلاک آقای تئودور هرتزل میگن رهبر صهیونیسم و فلان جور چیزا، این اصلا آدم سکولار بود، این نژادش براش مهم بود، اصلا با بحثای آخر زمانی کار نداشت. مثل شیعه هایی که فرم پر میکنن نیست مذهب چی؟ شیعه اصلا دینو قبول نداره، نمازم نمیخونه، چم قبول نمیخونه. یهودی داخل چیز تخیلی، از یه طرف نژاده، از یه طرف دینه، چیز عجیب غریبیه. اینو بخش نژادیش مهم بود. بهش گفتن که بیا برو لوکزامبورگ، بلش کن، بیا برو صحرای عریش فلسطین، برو صحرای عریش، بیا برو صحرای سینا، بیا برو فلان، بیا برو آرژانتین. به تئودور هرتزل فلسطین رو نمیخواد بری؟ نظرش چی بود؟ مثبت بود. تئودور هرتزل گفت باشه، ما دوباره یه جای میگیریم. هر قبرستونی بود بود
بلاکستون، مسیحی صهیونیست، مسیح بنجیس، یه تورات براش فرستاد با یه نامه، توش نوشت اولاق مثل اینکه تو یه بارم تورات نخوندی، خیلی غلط کردی، تو باید فقط بری فلسطین.
یعنی روحانی مسیحی برای تئودور هرتزل یهودی نامه نوشته غلط کردی، شما باید برگردید فلسطین. تا این چی؟ این صهیونیست ها دو دستن، یا سکولارن یعنی بیدینن که اونا کار براشون مهم نیست، تو دوباره یه جایی میگشتن زندگی کنن، یا چی؟ معتقدن، معتقدشون یهودی های معتقد میگفتن باید بریم فلسطین. مسیحی هم اونا که پروتستان بودن و ایوانجلیست بودن، درست عبارت درست ایوانجلیست هم من غلط مصطلح میگم، درستش ایوانجلیکاله، ایوانجلیکال بودن، اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن باید یهودی برگردن فلسطین. شروع کردن، اصلا پول اونا میدادن اینا برمیشن فلسطین. بعد ما چجوری میریم زیارت مثلا بلا تشبیه، میریم مثلا خونه خدا، میریم مثلا حرم آقا حسین، حرم آقا امیرالمومنین، ها سفرها و تورهای زیارتی گذاشتن. مسیحی‌ها رو برمی‌داشتن از آمریکا، عمدتاً اینو پایگاهشون تو آمریکاست، می‌آوردن نشونشون میدادن. یه عقیده دیگه، عقیده‌هاشون دارم میگم، یه عقیده دیگه‌شون این بود خب مسیح کی ظهور میکنه؟ اومده ما یهودی‌ها رفتن فلسطین، بتون معبدم ساخته شد. نه، یه شروط دیگه داره. شروطش چیه؟ قبل مسیح باید دجال ظهور کنه. برای همین اینها 200 سال تو تاریخ دنبال دجال دارن میگردن. یه مدت میگفتن این شورویان، تو زمان کمونیستا با آمریکا درگیر بودن، گفتن این شورویان. گورباچوف هم گفتن دجال رو پیشونیش یه نشونه داره دیگه. نه، این حرفا که در مورد دجال شنیدید همش عمدتاً دریوریه، مال مسیحیاست، به شیعه ربطی جسارتن. همو اسرائیلیات به واسطه برخی از آقایان وارد ادبیات برداران اهل سنت هم چیه؟ شده. عمده روایتی ما تو اسلام داریم مال اهل سنت. در مورد دجال ما یک مفهومی داریم کلی، این که نمیدونم یه چیزایی میگن، خیلی چیز نیم، محکم نیست. حالا استادش به قولی بیاد در مورد روایات بحث بکنه، بیا بپرسید بگید دجال روایتش برات مرز کنه، خیلی محکمه. مثلا شعیب بن صالح، ما یک دونه روایت محکم بیشتر باهاش نداریم، یه دونه فقط. متوجه شدید؟ دجال از اونجا، خود لفظ دجال یعنی دج ایل، ایل یعنی خدا، جبرئیل، اسرائیل، میکائیل، دج یا دش یعنی زد، این کلمه فارسی آرامیه، دش پیشوند ضدیت، دشمن ضد من، دشنام حرف زشت، دشوار ضد هموار، دش ایل ضد خدا، دجیل دجال. 20 خورده مرتبه تو انجیل تکرار شده، اما مسیحیای پروفسور ازشون بپرسید چند بار دجال تکرار شده میگن 3 بار. چرا؟ چون این پروفسورها هیچ کدومشون انجیل رو به زبان اصلی نمیخونن، انگلیسی میخونن. مترجم گرام اون 27 تا 3 تاشو عیناً نوشته دجال، 24 تاشو حال کرده بنویسه دشمن خدا، The enemy of God. فهمید چه اوضاعیه؟ کشیش انگار ما قرآنمون رو مثلا مفسر قرآن ما عربی بلد نباشه، قرآن عربی بررسی نکنه، تو کتاب لغت ها نگرده، برگرده فارسی رو بگی نگاه کنید
اینجا گفته فریب. فارسی داری تو میخونی اینو، متوجه شدید؟
بعد اونجا مثلا شیطانو، خب مثلا تو قرآن مثلا شطنه 78 تایی داریم فکر میکنم اشتباه نکنم، حالا یه سرچی کنید، قدیما من تحقیق کرده بودم برای بحث سخنرانی راجع به شیطان پرستی انجام دادم. مثلا مترجم ها یه جا بیاد شیطان میشه شیطان، یه جا بنویسه چی؟ ابلیس، یه جا بنویسه اهریمن، بعد اینا باید میگن ما 3 تا شیطان بیشتر تو قرآن نداریم. تا این حد شوت، ببینید اینا خیلی، و 2 میلیارد از اینا شوتتر اینا رو دارن میخونن، یا خدا این چه وضعیه. بعد اینا دارن برای دنیا تصمیم میگیرن، این دردآوره.
گفتن دجال باید بیاد قبلش.
دجال قبل اینکه ظهور کنه یارانش مقدمات ظهورش رو فراهم میکنن، دنیا رو سیاهی میگیره، این که درسته، و رهبر این سیاهی ها میاد. اینا در به در دنباله یاران دجال و دجال بودن. یاران دجال یه مدت کمونیستا، خود دجال رهبرشون کی؟ گورباچوف. گورباچوف یه ماه گرفتگی داشت به سرش، مفتن خودش دائما کارشون تطبیق دادن. یه اعتقاد دیگه اینها، دقت بفرمایید در مورد نشانه های ظهور، عنایتش خیلی مهمه اینها. یه اعتقادش اینه که نشانه های ظهور رو بساز زودتر تا مسیح تو رو دروسی گیر کنه بیاد. این خوبه. اگه مثلا بگه از نشانه های ظهور اینه، نشانه های ظهور اینه که مثلا چه میدونم تو آخر الزمان مثلا چه میدونم یه اتفاق خوبی میفته، ها ما میگیم خب ما میخوام ظهور آقامون رو نزدیک کنیم، بریم اون اتفاق خوبه رو چیکار کنیم؟
آقا تو آخر الزمان اینه، قبل از ظهور امام زمان مردم به حدی تشنه امام زمان میشن، شروع میکنن کلاس مهدویت برگزار کردن مثلا.
خب اینو الان ما بیایم نشونه رو محقق کنیم ایرادی داره؟ ها نه، این خوبه.
آقا در نشانه آخر زمان میدونین چیه؟ این چیه؟ این که آقا عرق زیاد میخورن.
آقا ما میخوام زور آقا رو نزدیک کنیم، از بعد به جای ساندی سافت و پذیرایی یه شیشه عرق بدید به ملت. این دیگه نیست. اما جالب بدونید ایونجلیست ها میگن هر دوتا رو باید انجام داد. متوجه شدید؟ میگن هر جفت رو انجام داد. این گفتن نشونه ها رو میسازیم.
بخش هایی که اومدن ساختن به زور نشونه رو، هی به زور ساختن، الان بهتون میگم مثل داعش، داعش دست ایناست، داعش و ایونجلیست ها به وجود آوردن و یهودی صهیونیست.
اینه که بنده تونسته بودن وقوع داعش رو پیش بینی کنن. یک نفر روی کره زمین وقوع داعش رو پیش بینی کرد، اونا ما بودیم. 5 سال هم ممنوع سخنرانی کردیم بابت این پیش، ممنوع سخنرانی شدیم بابت این پیش بینی. اسنودن اطلاعات داشت، اسنودن یه اطلاعاتی بود، میدونست ساختن، اما من اطلاعات به دسترسی به سرویس امنیتی اطلاعات محرمانه شون نداشتم. یه موقع هستش میگه آقا این بمبگذاری که تو سیستان بلوچستان صورت گرفت ISS پاکستان نقش داشته. این اطلاعاته. یعنی چی؟ یعنی شما سرویس دفتر رو سرویس اونا سوار شده شنود کرده اطلاعات رو دسته. یه موقع هستی شما تحلیل میگی، میگه نگاه کن هند داره تو چابهار سرمایه گذاری میکنه، پاکستان با هند مشکل داره، اگر بندر چابهار قدرت بگیره بندر گوادر پاکستان میخوابه، به خاطر همین برای پاکستان میصرف سیستان و بلوچستان رو ناامن میکنه. این تحلیله. حالا این تحلیل چقدر به فکت ها و اطلاعات صحیح برمیگره تو قدرت تحلیل برمیگره. من اطلاعات داشتم، میدونستم یک یه دشمن دیوانه روانی دارم که معتقد پیشگویی‌هاش رو باید بسازه و پول داره و قدرت داره و رسانه داره. هیلاری کلینتون، رایس، هیلاری کلینتون یا رایس، من رایس گفتم. خب این ربطی به وقوع داعش نداره که بگی که خاورمیانه میتونه تجزیه بشه. خاورمیانه میتونه، این گفتش که جنگ 33 خاورمیانه باید تبدیل بشه، کانورت بشه به خاورمیانه جدیدی، تجزیه بشه. این واقع جنگ 33 روزه هم و واقع درگیری اسرائیل با لبنان و فلسطین هم درد زایمانشه. اینو گفت خاورمیانه نیو میدل است. من همون سالا هم اینا رو سخنرانی که عکسش اون داره که ما تجزیه بشه. این
واقعه 33 روزه جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه رو زیاد نگران نباشید، درد زایمان همینه. اما نه، خود داعش یه پدیده عجیبه، دنیا نظرشو نیده بود تا حالا. به ما میگفتن تو نشر اکاذیب میکنی، اون موقع تشویش اذهان عمومی میکنی، اینو چی داری میگی؟ بنده چرا میتونستم بگم؟ چون میدونستم دشمنم میخواد چیکار کنه. گفتن خودتون آماده کنید. از اون طرف یهو ما دیدیم که در بین رسانه‌های سنی هم یه سری حرفای عجیب داره زده میشه. رسانه‌های سنی هم مثلا وهابی حرفای عجیب داره زده میشه. حرفا چی بود؟ میگفتن که آقا منتظر باشید که وقت ظهور امام مهدی رسیده. ای شما 1400 سال این حرفا نزدی؟ الان چی داریم میگید؟ یه حرفای عجیب غریبی. که دارن تاکید میکنن که رایات سود، پرچم‌های سیاه در شام عراق باید بیاد. این از این ور، اونم برنامه اونا، اینا یه پلن بود. از اون طرف شما صهیونیست‌ها رو می‌شناسید، می‌دونید یکی از مقدس‌ترین نمادهاشون آیسیسه. آیسیس ما هولی آیسیس. آیسیس مقدس. اینا وقتی می‌خوان اینجا اسم گذاری بکنن، سعی می‌کنن اسمو یه جوری بذارن که این بشه بخورن. هم قرآن هم میگه، میگه اینا اسمو به یه معنی میگفتن، یه چی دیگه مد نظرشون بود. به پیامبر میگفتن راعنا یا رسول الله، ما رو مراعات کن، اما معنیشون راعنا یعنی چوپون ما، راعی چوپان. ببین معنیشون میگفتن هالیوود یعنی چوب درخت راش، از اون طرف منظورشون هالیوود بود، عصای موسی. میگفتن واشنگتن دی سی، دیستریکت آف کلمبیا، از اون طرف معنیش چی بود؟ دیوید کپیتل، پایتخت داوود، اورشلیم، قدس، منجیگرایی. اینو قرآن به ما یاد داده قبلا. ما آماده ایم. یه مسلمان اگه قرآن خونده باشه و ادبیات اهل بیت آشنا باشه، فول اینا رو. و این مطالعات میان رشته ایه. اونی که علوم سیاسی میدونه، چیز از دین سر در نمیاره. اونی که چیز دینی میدونه، چیز از دشمن شناسی سر در نمیاره. اینا رو وقتی همزمان شما مطالعه میکردید، قشنگ نقطه اشتراک میدیدی. میدید اون سیاست مداره میگه خاورمیانه باید تجزیه شه. خب اینا باید یه دلیلی داشته باشه، درست شد؟ از این منظر سیاسی کاندولیزاراش رسما اومده گفته، هیلاری کلینتون دامن میزنه، جورج بوش شروع کرده، بعد پت رابرتسون رو میرفتی نگاه میکردی، مسیحی ایونجلیست، میگفت منتظر باشید دجال در همینجا قدرت میگیره، رو نقشه دستش میذاشت رو مسجد کوفه. میگفتی این داره زمینای مذهبیشو فراهم میکنه، اون زمینای سیاسی اینا میخوان عراقو بزنن و عراقو میزدن و فیلماشو میساختن. تو فیلماشون، تو فیلم جنگیر، یک موجود شیطانی از عراق میره تو آمریکا و تسخیر میکنه و بیچاره میکنه اونجا رو، درسته؟ اون موجود شیطانی هم از بین نمیره، دختره رو بعد اینکه اون نجات داد رفت تو بدن همون کشیشه. میگفت فلزا اینا یه شعاری درست کردن تو آمریکا، شیطان را در لانه بکش قبل اینکه در خانه بکشی. یعنی برو کجا حسبش کن؟ تو همون خود عراق، که نهید آمریکا. ای من رسانه‌شون هم بررسی میکنم، دارم به این میرسم، هر جوری نگاه میکنم از منتامین چیه. اینا هر کدوم یه دانش تخصصیه، شما باید چیکار کنی؟ بری تک تک اینا رو ببینی و یا یک مدیری باشی که تو هر کدوم یه متخصصی داشته باشی برات گزارش بیارن، درست شد؟ بعد اینا رو بتونی به جامعه بده. این نوع مطالعات هم اصلا تو کشور ما دو قرون براش ارزش قائل نبود. اصلا ما اسکاتولوژی اصلا نداریم، آخر زمان شناسی رشته نداره، تو خارج رشته دانشگاهی داره، آینده پژوهی میکنه، آینده پژوهی آخر زمانی. ما دیدیم نداریم، خودمون شروع کردیم. هم اول بحثا که راجع به فراماسونی میکنم قشنگ میدونستم آیسیس اینا چیه. آیسیس اون مجسمه آمریکایی، اون اسمش میگن تائیسه، میگن شبیه تائیسا، خودشون میگن آیسیسه. تائیس اون فاحشه بود که مشعل رو داد به اسکندر، تخت جمشید آتیش زد. اینا شعله آتیشی رو به سمت شرق گرفتن نگه داشتن. اینو برای چی این شکلی ساختن؟ کسی نمیدونه. میگن فردریک آگوست بارتولدی برای چی این شکلی ساخت؟ کسی نمیدونه. اما جالبه، این بخشی از عقاید ماسون هاست. یک به کنار، اینو بذار کنار، یک کتاب پیشگویی داره یهودی، نبوید حیلت، تو همون پیشگویی که 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر این کتاب نوشته شده. جالب بدونه توش واقعی سربریدن عبدالله هست.
سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه‌های رنگارنگ بیرون می‌کشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار می‌دهند. استخوان‌های سینه‌ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد.
تو تا خود آخر الزمان رو گفته. 110 بخش داره، هر بخشش به یه واقعه اشاره می‌کنه. یکی از بخشاش می‌دونید چیه؟ واقعه ساخت مجسمه آزادی در آمریکا.
تو یه کتابیه که 1500 سال پیش نوشته شده. اینا میگن پیشگویی رو چیکار کن؟ بگید بساز. ببین منم پیشگویی میکنم، نگاه کن، تا 3 ثانیه دیگه یه صدا تق اینجا میاد. آینده هست یا نه؟ 3 ثانیه دیگه. بله، 1 2 3. حال کردید؟ به من ایمان بیارید. ساختم پیشگویی رو.
هر بار که اینا پیشگویی ها رو میساختن، مسیحی های دیگه به اوینجلیست ها نزدیکتر می شدن، از فرقه های دیگه به اوینجلیست ها نزدیکتر. 2 قدرت رسانه ای، 3 پیوند خوردن اینها با سیاسیون، با جریان راست و جریان محافظه کار و جمهوری خواه تو آمریکا.
الان من به شما میگم 81 یا 89 درصد، اشتباه از بنده است یادم رفته، فکر کنم 89 درصد رأی اوینجلیست ها در آمریکا به ترامپ بوده.
ترامپ اصلا یه آدمی که تو دل جامعه اوینجلیکال اومده بیرون، قول داده که این کار را رنده، قول داده زمینه های ظهور مسیح رو فراهم کنه. پس چی شد؟ جامعه دجال سیاه میکنه زمین رو و خود دجال زور میکنه. اینا هر دفعه سیاسی، برای اینکه این سیاسیون آمریکا جلب خودشون کنن، میگشتن برای این سیاسیون دنبال چی؟ اون موقع آمریکا درگیر کمونیستاست، میگفتن آیا همون کمونیستا، همین آدم بدان، رئیسشون هم گورباچوفه، یه نشونم رو پیشونیش داره. چندی میگن دجال یه نشونش پیشونیش همینه. یه خورده گذشت، کمونیسم از بین رفت، دنبال سوژه جدید میگشتن. آقا این مسلمونا دجال کیه؟ بگردیم بزنیم پدرشون رو در بیاریم. 11 سپتامبر رو بالا و پایین داد. تا اینا اخیراً یه 7-8 سال یه حرف جدید دارن میزنن، رسیدیم به بحث اصلی. میگن این مسلمانان، دقت کنید، رهبرشون که قبل از ظهور مسیح باید بیاد و 7 سال جامعه رو به گند بکشه، 7 سال هم دارن، این اسمش مهدیه. حالا یه نکته، آنتی کرایست، ضد مسیح، درست شد؟ دجال. ها؟ برای چی داعش؟ دقت کنید، چرا داعش آدم‌ها رو توی عراق و سوریه به صلیب می‌کشید؟ اصلا ما به صلیب کشیده شدن مال ما نی، مال رومیاست. چرا اینقدر داعش به لحاظ رسانه قوی بود؟ این ماجرای سربریدن کی براش گذاشت؟ می‌دونید آیه داره تو انجیل که یاران دجال آدم سر می‌برن. دقیقاً از اینا خواسته شد شما سر ببرید. متوجه شد چی شد؟ چقدر جالا؟ درست. از این طرف، از این طرف وهابیا چی دارن میگن؟ میگن پرچم‌های سیاه. پرچم‌های سیاه ما هم داریم. پرچم‌های سیاه کجا؟ خراسان. یه سوال، القاعده کجا شکل میگیره؟ افغانستان، خراسان بزرگ. همه چیش جوره برای اونا. منتها اینگاه که تو بحث خراسان فقط اختلاف نظره، نه؟ که شما کدومی که میگید خراسان، ما کجا رو میگیم خراسان؟ فیلمه میشه پخش بشه یا نه این لپتاپ ما رو؟ انشالله. گوش کنید اینا. این آقای گلن بکه یه شبکی داره مثل بلیز، تو فاکس نیوز هم یه رپورتاج تبلیغاتی سنگین تو فاکس نیوز دستشه. ایشون داره صحبت میکنه در مورد خراسان. موضوع برنامه رو نگاه کنید. Not long after we start to see a picture of a very shadowy organization. من یه بار دیگه میام عقب. ببین. سوالی که اینجا نگاه کنید. Where is Khorasan? What is ISIS? Islamic State of Iraq and Sham. داعش.
نماد مقدس اون اسمش چی بود؟
آیسیس.
چقدر در حالی که داعش اگه نمیخواستن اسم بذارن باید میذاشتن آیسیل، اسلامیک استیت او ایرکن لیوند
شام،
که آیسیل داخله. جالبه چند تا خبرگزاری همون اول آیسیل مینوشتن وقتی داعش به وجود اومد، آی اس آی ال مینوشتن، با موج رسانه که این برای ایران انداختن اون آیسیس حذف شد
آیسیس.
بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجا نگاه کنید، ایرانز دیزایر، این مهمه، ایران نقشش چیه؟ فیلم این مال زمان داعشه، حالا داره برای مردم رپورتاج تبلیغاتی میرفتن. میدونید خراسان، مردم آمریکا رو چه به خراسان و چی کار دارن خراسان؟ الان توضیح میده. Not long after we start to see a picture of a very shadowy organization. من میرم جلو. چون وقت نیست، ببینید. داره میگه که داعش دونه دونه داره مصر رو میگیره، لیبی رو میگیره. خب بعد قراره This is the Khorasan area. این منطقه خراسان است. نگاه کنید. ببینید. This is a really important area. این یک منطقه خیلی مهمی است. تو آخر الزمان بدونید خراسان اتفاق خواهد افتاد. تو خراسان جالب مشهد و مشخص کرد نقطه. می‌بینی؟ بعد کشید اومد افغانستان و تو پاکستان. خراسان. Got it. الان هم که می‌دونید دیگه، بعد از اینکه ما داعش رو جمعش کردیم توی منطقه دارن چیکار می‌کنن؟ انتقالش میدن افغانستان. It's a province of Khorasan and it is the birthplace of modern Persian culture. It's بعد میگه این میاد کل این منطقه رو میگیره. ببین کل خاورمیانه نمی. اینا دقت کن، لیبی رو شروع کردن، مصر رو شروع کردن، سوریه رو شروع کردن، عراق رو شروع کردن. ما خبر ندارید چی گندی زدیم تو برنامه اینا. ما میگیم ما داعش رو جمع کردیم. داعش رو جمع کردیم چیه؟ ما کل پروژه آخر الزمانی اینا رو فاتحشون رو خوندیم. آتیشیان از دست ما. 40 سال برنامه ریزه اینا رو خراب کردیم رفته. برای همینه نمیفهمیم چرا انقدر با ما دشمنی دارن. یا با ایران مشکل ها چیه؟ ایران مشکل دارن چون نفت داره، چون ما نماز میخونیم. مثلا سعودی ها نمیخونن، نفت عراق رو کلن کندن بردن با قرار داده که نوشتن. اصلا الان صحبت سر اینه که میگن نفت تو ایران نمیخریم، نمیخوایم دیگه. چی بگم بدبختا؟ بحث سر یه چیز دیگه است. ما ناخواسته عده زیادیمون و خواسته عده کمیمون. اونا که فهم درست از انقلاب دارن دقیقا دارن میرن تو شکم اینا برای یک آخر الزمان واقعی رو ترسیم کردن. این و برای ظهور داره کار میکنه، اونا اون طرف میمش. معلم ما تو چیزامون داریم، تو روایاتمون داریم که پرچم‌های سیاهی که آدمای خوبیان میان و یه سی... من پنج یه جلسه فقط 5 مدل پرچم سیاه رو تفسیر کردم سخنرانی. ما 5 مدل پرچم سیاه داریم تو روایات، همشون خوب نیستن، یکیشون خوبه. پرچم سیاه خراسان هم هست، میگه میرسه تو عراق نجات میده ماجرا رو، توصیه شده به اینا بپیوندید. از طرف دیگه داریم که یه سری صاحب پرچم های سیاه هستن، آدم عوضی هن. اما آدم های شجاعی هن. میگه نگران نباشید اینا از بین میرن. که شما علی جمعه، امام جمعه، استاد به قول الازهر اومد سخنرانی کرد، گفت رضی الله عنک، خدا از تو راضی باشه یا علی، چه پیشگویی کردی؟ تو ملاهم و فتن داریم. امیر المومن میفرماد یه عده میان با پرچمهای سیاه، موهاشون رو بلند میکنن، اسم میخوان رو خودشون بذارن، اسم شهر میذارن، البغدادی، الشیشانی، الکردی، نمیدونم چی ها، میگه اسم مناطق رو میذارن رو خودشون. آدمای خیلی محکمی هم هستن برای کشت و کشتار، اما اینا با حق نیستن.
اخرج نعیم بن حماد شیخ البخاری فی کتابه الفتن عن سیدنا علی بن ابی طالب و هو باب العلم، انا مدینة العلم و علی بابها، الذي قال فيه عمر بن الخطاب قضية ولا أبا حسن لها. علي بن أبي طالب أساس أهل البيت الكرام، أبوهم زوج السيدة فاطمة عليها السلام أبو الحسنين الحسن والحسين، علي بن أبي طالب يخرج له نعيم بن حماد في كتابه الفتن يتكلم عن أنه سيأتي أقوام قلوبهم كزبر الحديد، قطع الحديد لا مشاعر لهم، وكأنهم قد سلبوا العقول، قلوبهم كزبر الحديد لا يرحمون لا يتفاهمون لا يتكلمون، فقد دينهم التقتيل، يقتلون يقتلون على أي شيء، راياتهم السود، ترى الراية سوداء، هم أصحاب الدولة رضي الله عنك يا سيدنا يا علي، هم أصحاب الدولة. لم ترد هذه الكلمة منذ أكثر من 100 عام، دولة، دولة الإسلام، إلا لما رأيناها في هذا الكلام، هم أصحاب الدولة. ثم يأتي أقوام ضعاف، وأطلق ضعاف الإيمان، ضعاف ماذا؟ شعورهم مرسلة كالنساء، شعورهم طويلة. انظر إلى العلامات وقس أنت وانظر، شعورهم مرسلة كشعور النساء، أسماؤهم الكنى، أبو فلان وأبو علان وأبو تركان وأبو تركان، ونسبتهم القرى، المصري والبغدادي والشامي وإلى آخره، والبصري والليبي. ثم يقع الاختلاف بينهم في سنة واحدة، قتل بعضهم بعضا أكثر من 10,000 قتيل في هذا العام الماضي، ثم يقتل بعضهم بعضا، ثم يؤتي الله الحق من يشاء.
يعني نگاه کنید دقیق، یعنی اینو اومدن رو روایات ما دارن کار میکنن. حالا دردآور میدونید چیه؟ میگن داعش یا داعش خودشون ساختن، خاورمیانه جدید رو باشون بسازن به لحاظ سیاسی، اما به لحاظ اعتقادی پشت سر ماجرا چیه؟ داعشی ها رو ساختن که چیکار کنن؟ که به مردمشون بگن، مردم دنیا بگن که آقا جون دارن ظهور محقق میکنن. این همون آدمایی که سر میبریدن که تو انجیل هستن، حالا وقت رئیسشون بیاد. رئیسشون کیه؟ The 12 امام. میگه بابا احمق، این داعشی ها کلن ضد مان. میگه عیبی نداره، گوش کن، اینا هر دوتاشون منتظر مهدی هن. وقتی بیاد اختلافاتشون تموم میشه. یعنی یک افراطی رو داره منتظر کی نشون میده؟ منتظر نمازم کلاتون رو بذارید بالا، اونا رو داره به عنوان جامعه منتظران نشون میده. خود داعش وقتی ازش میپرسه دجال کیه، میگه کی؟ منجی شیعیان، امام مهدی ما رو میگه. خیلی عجیبه این هماهنگی، یه فکری این پشت اینا رو با هم یکی کرده، سینک کرده، با هم مرتبط کرده. اون در درجه اول خود ابلیسه و شیاطین انسی روی زمین داره این کار انجام میده. All across the middle for the prophecy it's that an Islamic army will rise up from Khorasan. Islamic میگه لشکر اسلامی rising برمیاد from خراسان، از خراسان. حالا خراسان کجاست؟ میگه نگاه کنید منطقی، و میاد میگه میاد منطقی، نگاه کالیفیت مپ، و این نقشه خلافته خودش رو درست میکنه. کالیفیت خلافت، اینا اسمش رو گذاشتن چی؟ خلافت اسلامی. از این واضح‌تر خاک بر سر اینا. اینا یعنی دقیقاً تو نقشه یهودن، دم از رسول الله میزنه آدم آتیش میگه خدا شاد. آدم یاد آیه سوره کهف میفته که قرآن فرمود میخوای بهتون بگم بدبخترین آدم ها کیان؟ اخسرین اعمالا. حالا نبئکم بگم، خبر بهتون بدم، نبعشو بهتون بگم. این که خدا بگه خیلی ها، خدا بگه بدبخت زیاد داریم تو قرآن، دیدی بیچاره زیاد داریم تو قرآن، بدبخت جهنمی زیاد داریم، ملعون زیاد داریم. خود خدا میفرمه میخوای بدبخترین رو بگم؟ میگن که میگه اون بدبختیه که فکر میکنه داره کارو خوب میکنه. و ضل سعیهم، گم میشه تمام کارهای عباداتی که کردن، او خود گمراهیه. این بدبختنه، نه خیلی از دنیا دید نه از آخرت.
Radical Islamic terrorists do not recognize the current lines. Not we talk all
together in the end. برم جلوتر.
The 12th Imam.
The 12th Imam. این تو ایران کشید 12th Imam. یه داستان اینجاست، بدون دجال، یاران دجال اینجا کمکش میکنن.
Well, and he's supposed to come. They've already got a road built and he's supposed to come from his little well. I'm wishing.
بعد مسخره میکنه، میگه اینجا از توی چاهی میخواد بیاد بیرون، چاه جمع کردن میگه. بعد جهت ها رو نشون میده، میگه اینا میان میگیرن و حالا من چون وقت ندارم میریم جلوتر یه چیزی میخوام بشون بگم. آماده آماده کلی. ببین من اینجا یه پاورپوینت دارم، نگاه کنید، ببینید، نگاه کنید، 68 صفحه فقط گزارش های آمریکاست، فقط آمریکا از تمام کتاباشون بررسی کن. کلی الان جوار ریچاردسون کلی کتاب نوشته در مورد اینکه آقا منتظر باشید این 12 امام، همون امام شیعیانه، داره میاد. سرچ کنید رمان‌های چندگانه، چند جلد، شاید تا الان واقعا یه 100 جلد بیشتر کتاب نوشته باشن تو آمریکا که آقا این امام زمان ایناس میخواد بزرگ. منتظر باشید. آره سخنرانی کردم مثلا اینو آخر الزمان شیعی اونجا، اینا رو میدم تو کانال بذارن. باشه خب، هم کانال چیز بذاریم، کانال مهدیاران مخصوص در واقع چیز. حالا اینجا من بذارم کلیپای دیگه که بهتون نشون بدم که اینا مال قبل داعشه، بعضیاش مال زمان داعشه، آروم آروم شد، بعضیش داعشو تفسیر داره میکنه. مثلا شما نمیدونم چی هم هستش، یه بار نکنم چی بد در نیاد. این پریستون، این خیلی جالبه، این اصلا داعشی وجود نداشته، این برای این افتخارش اینجا داره میگه که بدونید ما برای چی خدمت شما عرض بکنم به عراق حمله کردیم، و افتخارش اینه که میگه پیشگویان درست در اومده، خودشون پیشگویی کردن که باید عراق چی بشه، فتح بشه، و رفتن عراق رو گرفتن، گفتن پیشگویی درست در اومد. همون من زدم رو میکروفون، ناخر من رو میکروفون نزدیک بگیرم شما بشنوید صدا اینو.
اون چرا که میخوام به شما نشون بدم، در کتابم به نام رهایی شهر نوشتم. من مطالبو در کتاب خیلی جالب شرح دادم. کتابمو درباره مهدی آخرین پیامبر مسلمانان نوشتم. قرار او یا از کربلا یا از سامنه قیام. کربلا جایگاه شیعیان، همون جایی که سربازان ما آمریکایی‌ها هنگام ورود به اونجا به خاطر قیام مردم مشکل داشت. همه حرکت‌ها از اون زیارتگاه شد.
همه ی حرکت ها از اون زیارتگاه شروع میشه. هرچی میکشی میگه از حسینه.
اونا میگفتن نباید نزدیک اون زیارتگاه باشه، هم کربلا و هم سامنه. در اخبارم شنیدیم که همیشه محل اعتراضات مردمی بوده، همینطورم بوده. اینها یک آموزش ها و عقاید بسیار سنتی و قدیمی دارن که مهدی آخرین پیامبر اسلامی در آخر زمان در کربلا یا سامنه عراق یام. در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه چاپ کرد. البته این کتابو
مسجد و مسجد کوفه داره میگه
قبل از جنگ نوشتم و خوشحالم که پیشگویی های من درست
میگه. خوشحالم قبل از حمله به عراق این کتابو نوشتم، پیشگویی من درست در اومده. جورج بوش هم جمهوری خواه بود، نماینده جمهوری خواه بود.
و بخشی از رسالت دینیش حمله به عراق بود.
اینا رو خدا به من الهام کرد که حالا میبینم
خدا هم بهشون الهام کرده. پیغمبر جدیده.
درست در
پیشگوها با جهت دلیل سیاستمداران آمریکا و اروپا خواستار ترسیم آینده مطابق با اهداف سیونیسم جهانی هستند. حمله به کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم و یا سلاح‌های اتمی و یا سایر دستاویزها مانند جلوگیری از ظهور مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف در سامره یا کربلا است. آنها به منطقه آمدند تا جلوی بقایای آخر زمان را بگیرند و آینده را آنطور که می‌خواهند رقم بزنند.
چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگویی های انجیلی دجال در اینجا قدرت میگیره. مراقب اینجا باشید. باید این اتفاقات رخ بده چون در انجیل آمده.
چشم از این منطقه بر ندارید. دجال در اینجا قدرت میگیره. روایت ما میگه آقا صاحب از زمان از کنار خونه کعبه قیام میفرمان. محل حکومت کجاست؟ مسجد کوفه. یعنی عراق محل تشکیل حکومت برای اینا مهمه. یک دلالی که عراق زدن این بود اومدن اونجا. یک دلالی که اول جلسه گفتم این دوست ما رو نشونده بودن روحانی عراقی رو، گفت کتاب یوم الخلاص رو صفحه به صفحه 6 ماه یا 1 سال با من کار کرد. این بود ما منتظریم اونا در بدن. این فرقه هایی که دارن میسازن مثل جریان یمانی و اینها برای همینه. حالا یه سوال، اینا دارن خودشون رو آماده میکنن، داعششون هم درست که 7 سالشون هم تموم شده، دارن بیت المقدس هم چی؟ دارن پلنشون رو دارن میچینن. فلزا میشه که از پیشبینی هایی که کرد چیه؟ الان که اتفاق نفتده. یه برنامه اینا برای مسجد الاقصی دارن. چیکار کنیم؟ یا جاهای دیگر رو خراب کنیم انقدر بی اهمیت بشه بعدن اونجا رو زدیم ککشون نگزه، یا به صورت طبیعی خراب بشه زیرشو سوراخ سوراخ کردن رو هوا الان مسجد الاقصا. پیو فونداسیونی دیگه نداره، همیشه داره عادی الان ترک میخوره دیگه، دیوارشو که ترک برداشتن. یا مثلا یکی دیگه برامون خرابش کنه از خودشون باشه چی؟ یک جانوری که کارش مسجد خراب کردنه، بمب بذاره مسجد خراب کنه، بمب بذاره او خرابش کنه ما بسازیم. یا مثلا یک زلزله غیر طبیعی، مثلا میدونید دیگه چاه میکنن مواد منفجره میذارن تا 3-4 ریشه زلزله درست میکنن، اینم که زیرش پای فونداسیونه، بعد بگیم بابا یه انفجاری بود کار همین داعشیان بود. ببین کدوم یکی از ایناست من نمیدونم. من یه لحظه خودم گذاشتم جای اونا، خب گفتم خب یکی این کارا رو میکنه دیگه، شاید یه ایده دیگه اونا داشته باشن به ذهن من نرسیده باشه. این میشه پیش بینی. الان شما مثلا تو گوگل اگه باز از فردا سخنه خود ما رو رصد میکنه، خیلی جالب من میگم هست تا یه هفته بعد حذف میشه. 7 سال هست الان، اگه هفته دیگه تا هفته دیگه بر ندارن ببینید حداقل خودتون باورتون بشه. تو گوگل مینویسی پیش بینی داعش، خود آفر گوگل اینه، پیش بینی داعش قرآن، پیش بینی داعش نهج البلاغه، پیش بینی داعش رائفی پور، پیش بینی داعش نمیدونم چی، یعنی انقدر سرچ شده. یه کلیپی هم هست انگلیسی هستن، زیرنویس انگلیسیه، سخنرانی های سال 88-89 بنده رو که اصلا داعش یعنی شکل نگرفته بوده رو کنار هم گذاشتن که اسمم میبرم میگم آیسیس، پرچمای سیاه دستشونه، میان تو منطقه عراق و شامو میریزن به هم دیگه. شما میدونم اینا خوان چیکار کنن دیگه، اینه اینه برنامه‌ش. حالا اگر اینا بخوان یه مسیح قلابی بیارن هم ما باید آماده باشیم. چه بسا اینا میل داشته باشن یه مهدی قلابی هم رو کنن، کسی که یمانی قلابی درست میکنه ها؟ به فکر این نیست، شاید این یمانیش میخواد چیکار کنه، اون مهدی قلابیشو تایید کنه، شاید، نمیدونم. این آقای یمانی قلابیشون رفیق پسر صدام بوده، عضو استخبارات عراق بوده، همین احمد الحسن دجال بصره. جالب تو روایات داریم که دجالی تا آخر زمان از بصره میزنه بیرون و اینشو داریم، این قشنگ روایت داریم، یعنی پیشبینی شده بود. تو روایت داریم که 13 امامی هایی تا آخر زمان میان منحرفن. دقیقا اینا میرین که احمد الحسن بهش میگن امام، تا همین خوزستان هم خیلی فعالن. آقا جان میطلبه من شما آگاه باشیم، توی خوزستان شما مرز فرهنگی
نژادی عقیدتی با عراق دارید. عراق اوضاعش خیلی خرابه تو این زمینه. عراق تقی به توقی میخوره میتونی شما فرقه بسازی. خیلی سطح مردم ما بالاتره. ما رو 40 ساله داره کار فرنگی رومون میکنن، هنوز موندیم، مشکلات داریم. 10 سال روشون کار فرنگی کردن، چه بلای سرشون اومده؟ خیلی ما مقاوم تریم، اینو من قبول دارم، اما باید کمک کنیم. شما باید از همین زبان مشترک عرب هاتون باید بتونن، بچه عربایی که تو جلسه هستن باید حواسشون جمع شه، توجیهشون کنیم، بگه خبر داشته باش. ما عراقی‌ها رو آوردن ایران، چند مرتبه برشون سخنرانی کردیم، میخکوب شده بودن، یعنی اصلا من به عمرم اینجوری مخاطب ندیده بودم. جلسه تموم شد گفت پاشو بریم عراق. کجا بریم؟ گفت بیا بریم اونجا سخنرانی کنی، اینا رو بریم مردم ما بگی. ما اینا رو نمیدونستیم بلا سرمون اومد. اون از سرخی میگه امام زمان دومادمونه، میرفتن تو سجده یا ولی یا العافیه، مردم رو نگه داشت تو سجده، کنار منبر یه دری گذاشته بوده، همجوری میدوید میرفت تو منبر قایم میشد، بعد مردم کلمه وا غیب شد، دوباره قیام کرد. چه داستانی درست کرد تو همون شلوغی ها، همزمان با حمله داعش به بغداد قیام کرد. دیدید چقدر همزمان؟ همین یمانی ها حمله نکردن به دفتر آیت الله سیستانی؟ ببین چقدر جالب، یعنی دقیقاً در راستای صهیونیسم جهانی. حالا تو اهل سنت دیدی چیکار کردن؟ تو ما شیعیان هم دارن نفوذ رو انجام میدن. بعد درد میدونی کجاست؟ که این فرقه ها تو ببین چه بچه هایی میگیره، بچه های امام زمانی. من چند نفر داره این آقا آدمی که به یادش باشن که همینا رو اینجوری تیکه تیکه کنم؟ این خیلی درده، این برنامه ایناست. اینم گوش کن، یه فیلمی هم دیگه براتون نشون بدم. تو فیلماشون رسما رسیدن دیگه به چیز، به ماجرای امام زمان. مثلا این فیلم ایکس منه، من نقدش کرده بودم، حالا این آقا با شال سبز از توی سرداب میاد بیرون، شروع فیلم. تو یک محیط اسلامی میبینید؟ شما این چهره رو دید چه شکلی بود؟ من خود شیطان رو میخواهیم، نه و امام زمان رو بله تشبیه. میاد بیرون، اولین فعلی که ازش سر میزنه، اولین فعلی که ازش سر میزنه، با سر بریدن، با شال سبز از توی سردابی پله ها رو میاد بیرون، توی محیط عربی اسلامی شروع میکنه سر بریدن، چهره وحشتناک. اینا داره که اینا 2 میلیارد مسیحی مخاطبشونن. حالا یه سوال، ما در روایت داریم که حضرت مسیح خودش مبلغ آقا صاحب زمانه. میدونی به انجلیس ها چی میگن؟ میگن بدونید اون دجال وقتی ظهور میکنه یه مسیح قلابی کنارشه، اون اصل مسیح واقعی است. حالا این طرف داشته باشید، ما تو روایات داریم که یه مسیح قلابی اون طرف ظهور میکنه، مسیح دجاله. این دوتا معنی داره، یکی مسیح به معنی این چشمش گرفته شده، یعنی دجالی که چشم نداره، یکی هم اصلا مسیح ساختار دجاله. بس بحثی داره به لحاظ لغوی، ببینید کدومی که نگاه کنی. یه پروفسوری اخیراً پیدا شده مقاله نوشته، نه نوشته فقط همینه. اون مرد شروع چی میگه؟ فقط همینه. خودشون دارن میگن، میگن این دجال یه مسیح قلابی کنارشه، مسیح اصلی از تو ما میزنه بیرون. ما که میدونیم اصل چیه، این امام زمان حضرت مسیح واقعی هست. پس مسیح اونا کیه؟ قلاب. مسیح ساختار دجاله. حالا اگه اونا بخوان مسیح رو کنن، از کجا میخوان به ملت قالبش کنن مسیحه؟ بعدی کارهایی بکنه دیگه، رو آب را بره، بعد بگه مسیح هم بیماری پوستی درمان کنه. شرمنده اینجا پزشک سر معلمونم با لیزر انجام میده.
به کور شفا میدیم. یه شهرمنده الان با سلولای بنیادی نه چی چی و چی چی دارن چشارم درست میکنن. یه کاری باید بکنی که کسی دیگه نکره، مرده برامو زنده کن. این الان چالش اصلیه. راهکار مرده زنده کن که نمیتونن مرده زنده کنن، کار خداست. یه راه بیشتر نمونه، این که اصلا کسی مرده نمرده باشه، همونو دوباره برش گردونن، اما تو بین مردم خبر این افتاده باشه که مرده. مثلا فرض کن مثلا بین مردم شایسته آقا بن لادن رو کشتن، اینا قشنگ کشتنش، الان یه جا داره اشغالشو میکنه، به وقتش میگم بیا برگرد. توی برنامه تلویزیونی 2 میلیارد نفر دارن نگاه میکنن، یوی میرش روسه. متوجه شدید؟ من باز الان یه دیمین آه رایفی پور گفته مایکل جکسون زنده است، گوسفند نمیفهمن. میگم بابا یه نفر مثل صدام، مثل بن لادن، مثل مایکل جکسون، مثل هر کی تو بگی، مثل خاشقجی ریزیدش گردن رندش کردن، یه بینید خاشقجی اومد یا دمش گرم رنده رو برگردون، این دیگه خیلیه. حالا فهمیدید من دیگه به چه زبونی بگم؟ آه نمیفهم فرده که رایفی پور خاشقجی زنده است. میگم مثلا مثل، من چه میدم کیو میخوان علم کنن، اما چه کسایی که مرگشون شبهه داشت خیلی بیجه. بابا این همه سعودی ها آدم کشتن، این یکی چرا اینقدر پررنگ شد تو دنیا؟ ها اینا که اینجوری کار میکنه مشکوکه. بعد حالا جالب اینجاست که این جونوری که اینجا نشون میدن که بیشرف ها نسبتش میدن به امام زمان پناه بر خدا، این یک توانایی های ویژه داره. اینا چرا این کار دارن انجام میدن؟ توانایی ویژه دارن، ذهن مردم رو آماده میکنن که اون مهدی که ظهور میکنه معجزه داره، که شما این معجزات رو الهی ندونی، چی بدونی؟ شیطانی. باریکلا میگه سه معجزات داره. مثلا یکی از کارهای جالبی که انجام میده اینجا نگاه کن، سپاس که اجازه ورود داره. اینا کیان؟ این آدما، اینا آدمایی ان که قدرت جنی دارن. میخواد به شما بگه اون مهدی این قدرتش چیه؟ به واسطه شیاطین جنیه. چیکار میکنه؟ به واسطه جنیان تمام ذهن‌ها رو تسخیر میکنه و یه پیام برای همشون میفرسته. این چیه بگید؟ باریکالله. حالا نمیتونه این عکسش باشه؟ ما داریم سیحه وقتی میاد، مثال ها، من نمیگم قطعیت اینه، متوجه دارم ذهن شما رو آماده میکنم. زمانی که سیحه صورت میگیره میگه تا شب شیطان یه سیحه قلابی درست میکنه. اون عکسه، او به واسطه شیاطین جنی. این فرقه هایی که الان شما دارید دیدید تو مملکت همه جا درست میشه، این فرقه ها یه بیس مشترک داره، ارتباط با شیاطین جنی. من به عنوان فرقه شناس به شما میگم. سوالاتون باشه دیگه. ببینید اونم اینو من جز اولین کسایی بودم که هشدار دادم در مورد این آدم. گفتم خوشحال نباشید. آره؟ خوش چی؟ بله دیدید میگم یه استادی دارم، باری کنم استادش. حالا یه نکته ببینید، شما بخوای یه نفر رو بولد کنی بیاری بالا چیکار میکنی؟ 4 تا از کاره که بعدن میخوای انجام بدی میگی تو برو پیشگویش کن. متوجه شدی؟ خودت میخوای بزنی یا به مایی رو بندازی میگی تو برو پیشگویش کن، میشه همون تقه. این من دارم شما رو برای زیستن تو آخر زمان مهارتاتون رو میارم بالا. ببینید کلا سرت نره ها، این مدلی دیدی درست شد؟ اون دیدید این برنامه عصر جدید هست، یه نفر رو برداشتن آوردن توپی انداختن و شماره میگفت و بازی ارسوت نوشر با آرژانتین و فلان. خب این بچهای ما دیده بودن آوردم دونه دونه بهشون گفتم چی کار کرده، یعنی اون ترفند کارش کجاست. قبلش تو جلسه تلویزیونی با میلاد شیران نشسته. خب وقتی این مدل رو میسوزونی دیگه من آخه خب خیلیم راحت شد. اینا یه ترفندایه، اما اینو بدونید که با شیاطین جنی اینا کارها خواهند کرد. کیا در امان میمونن؟ آنهایی که معتقدن به حسن حسین ولایت امیرالمومنین، ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی فمن دخل حسنی، همینه. بدون تو بمونید خیالتون تخت، بیرون نیایید، تو ولایت امیرالمومنین بنشینید، متمسک باشید به اون ولایت.
که یعجوج و معجوج آخر الزمان میبرنتون. درست شد؟ یه بحث قرآنی خوشگلم راجع به یعجوج و معجوج و این حسن و صد و اینجور چیزا دارم، ولی اگه سوالاتون بود بیار اینجا رو گوش کنید. وصل میشه به واسطه شیاطین جنی، پیغام میفرسته برای همه.
چارلز بیبیو چارلز، تا حالا همچین قدرتی رو حس نکرده بودم. چارلز چارلز بیبیو،
چی شده؟ جریان چی؟
فکر کنم یکی سنیر رو گرفته دستش، دارن کنترلش میکنه.
چی بشه؟
چه وصل شد؟
داره اسم اسلحه ها رو میبره، نه دیگر سنگی، نه دیگر نیزه ای، ها همینجوری میاد به نه دیگر پیکانی تیری. یوهای زیر دریای اتمی رو نشون میده، چشمای اینا رو بکن یوهای برمیگرده. چیکار میکنن؟ به دست خودشون تمام موشکاشون رو شلیک میکنن، از جو خارج میکنن. نکته که وجود داره اینجا چیه؟ چی شنیدی در مورد آخر زمان؟ سلاح کار میفته. اون چی که تو شنیدی و میگی داره فیلمشو میسازه، داره مردم داره. این جزء پر مخاطره. ایکس من جزء چندگانه های بسیار پر مخاطبه ها. ورژن آپوکالیپسشه، آخر الزمان. چه ایمانی دارن به ابزارهایشان. میگه میاد همون ابتدا با قدرت‌های شیطانی به استفاده از شیاطین جنی با ذهن ارتباط میگیره. گفت کی این کار کرد؟ گفت زیر دستامون. اون اپراتوری که پشت سر موشک نشسته رو شلیک کرد، نجف خارج کرد. ببین من کاری ندارم، این داره ذهن‌ها رو میسازه. فردا امام زمان ظهور بکنه، اونا میگن اونا خودشون تو آستانه آخر ظهور دارن میبینن و که دیگه این فیلم‌ها رو دارن میسازن. اونا میگن وقت ظهوره، ما باید قبلش یه کاری کنیم جامعه مسیحی به او ایمان نیارن. چون تو روایت هست شما فکر کن اینا منتظر عیسان، یه خود عیسی میگه من اومدم، من شناختید رهبر من این آقاست. وقتی ما زمانشونه تمومه، میگه باید چیکار کنیم؟ باید مهدی و مسیح را قبل از ظهورش بسوزونیم.
همه موشک های اتمی پرتاب کردن. حالا کی؟ کجا دارن؟
بالا همه چیز نابودش کن، همه چی رو نابود کن، سری برو رو نابود کن، زیر روش کن.
می توانی پیکان هایتان را از برج بابل پرتاب کنید؟ هرگز نخواهی توانش به کامل ترین تا آن بکنی.
یعنی از اصلا نتونستم، گفتم 10 ثانیه تموم بشه بگم، اما دلم از این واضح‌تر بگه میخواید از روی برج بابل پیکان‌هایتون رو پرتاب کنید. کیا رفتن رو برج بابل؟ پیروان شیطان دیگه، درسته؟ به سمت کی؟ خدا. بعد میگه نمیتونید کامل ترینتون رو از بین ببرید. کامل ترین انسان، انسان کامل. یه چی باید بگه این؟ این دقیقا امام داره اینجور نشون میده. ما درگیری چیم؟ من نمیدونم ما کجاییم. ما رو درگیر گوشت کیلو چند شد داداش؟ دلار گرفتی نگرفتی اینا؟ بعد اینا که دورشو گرفتن تو فیلم همشون جنن ها، همشون جنن تو فیلم. بعد جهش یافتگان بهشون میگن، قدرت های شیطانی دارن. عجب. ایکس من، مردان ایکس، نسخه آپوکالیپس الان جدیدش اومده دوباره. تریلرشو من دیدم، بازی جدیدتر دارن. این یه فیلم نیست. تا دلتون بخواد از این فیلم ساختن. من زیاد فیلم نقد نمیکنم چون نمیخوام این فضا رو به وجود بیارم که بچه‌هایی که پامنبری من برن چیکار کنن؟ فیلم آف بریم. من سرجم نگاه کنی 5 6 تا فیلم بیشتر نقد نکردم. 2012 بوده، ایکس من بوده، زامبیا بوده. خود مسئله زامبیا بازی بخش دیگه از روایت ماست. رجعت. مرده ها از تو زمین میان بیرون، شروع میکنن آدم خوردن. او باز رجعت رو داره میزنه. حتما فیلم جنگ جهانی زده بنده رو ببینید، سخنرانی اون. حتما اون کسایی که ندیدن ببینن. اینا رو حتی با فیلماش با همه چیزی گوشی بر اینترنت. جنگ جهانی زد. زد انگلیسی. توی اونجا قشنگ بود. آقا 12 اکتبر گذاشتن روز جهانی زامبیا. مرده ها میان توی زمین بیرون، کفناشون رو پاره میکنن، شروع میکنن به مردم خوردن. دعا عهد میخونی صبح یا نه؟ اللهم من حال بینی و بین الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر وال... ينشي بیام بیرون در حالی که کفن دورم فلان. ای کاش به اندازه اینا ظهور جدی گرفته بودیم. ای کاش به اندازه اینا ظهور جدی گرفته بودیم. کسی داره فیلم بابتش میتونه قطعی دیدن. من اینجا نگفتم، من نه توقیت میکنم نه هیچی. امیدیم من به شدت با این نشونه بادم. اما میتونیم امید داشته باشیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما میگیم نزدیکه، یعنی چی؟ اما اینکه این نزدیک هزار سال دیگه هم باشه من ناامید نمیشم، کار میکنم. عمرم کفاف نمیده باشه، نسلی رو تربیت میکنم که به عوض من نمایندگی من کار کنن. آقا از خدا میخوام، عجب چیزی میخوام بهتون بگم، از خدا بخواد بگی خدا تو یه سری از ودایع هست از مؤمنین که موندن الان به دنیا نیومدن، اونا رو تو نسل من قرار بده. اینو بخواید، این ظهور نزدیک میکنه. چون روایت داریم تا اونها به دنیا نیان ظهوری شکل نخواهد گرفت. رو خدا اونا رو بده به ما. بگو آقا من نیستم، بسم الله 2 تا 3 تا 4 تا بچه میذارم جا خودم، اینا کار کنه، اینا رو تربیت میکنم، جامعه رو درست میکنم، اینا جای ما. ما همونقدر تأجیل در فرج از ما خواسته شده دعا کردن، استعجال در فرج هم نهی شده ها، که دیگه یه جوری دیگه حالت بی ادبی بکشه که باید حتما زور شه بیه. نه، ما تمام سعیمونو میکنیم، اراده توی خداست. اما اونها دشمنان ما اینطور میبینن، یعنی کار تموم شده میبینن، میگن خب دعایشو که درست کردیم، سربریدن رو جا انداختیم، مسجد الاقصا رو. اما حالا من بچه شیعه وظیفم چیه؟ هیچی دیگه، بذارم مسجد الاقصا خراب بشه اتفاق بیفته؟ نه خیر، من وظیفم اینه نذارم این منتظر واقعیه. من باید، من اینو اونا نیستم که بگم بذار کارشون تموم شه شاید. نه، دقیقاً اون فتنه شیطانه. من باید آقا جان، برخی میگفتن بگذارید این داعشی ها پاشون باز شه به نجف و کربلا، تا اون روایتایی که میگه سفیانی زناشونو لخ میکنه میگیره میبره نمیدونم به خاک و خون میکشه محقق بشه تا آقا بیاد. اما فهم ما فهم درستی بوده جز ندیدیم. اگه اون کار میکردی میدونی چی؟ یعنی خدای ما عرضه نداریم از ناموسمون حفاظت کنیم؟ میتونیم از امام زمان حفاظت بکنیم؟ مگه یکی از اصلی ترین عوامل غیبت در روایات یخاف القتل نیست؟ شما تو همین زیارت صبح جمعه امام زمان چی میگید؟ المحذب الخائف. ترس از کشته شدن توی آقا وجود دارد.
من یه کاری میکنم جرئت نکنن به دست بزنن. خب من باید چیکار؟ باید قدرت نظامی داشته باشم. موشک دارن، من باید موشک داشته باشم. از من بپرسید جمع کردن داعش یه پالس بود برای خدا که ما میتونیم بایستیم. بیرون انداختن آمریکا از منطقه یه پالس بود که ما میتونیم بایستیم. اما حالا امتحان اومده تو خود شیعیان. دقت کنید، بگو ببینم مال دنیا چه خبر، گندمای زرد کوفه چه خبر، گندمای زرد ری چه خبر، ببخشید جیرینگ و جیرینگ صدای سکه های ابن زیاد چه خبر. اینا مهمه. اون موقع جیرینگ و جیرینگ صدای سکه بود، الان جیرینگ و جیرینگ دلاره. سکه هم هست، بله، بیشتر دلار ریسون. چی؟ فلزا ما ببینید حالا قرون مهدویه دید چی شد؟ آخر زمانش بهتون گفتم، یا دیدی ای اینا دقیقا ما امام زمان ما کار دارن، بعد اینقدر بیشرفن دارن داعشی ها رو منتظران امام زمان نشون میدن تو ذهن مردم ها. بابا ما چجوری باید دفاع کنیم؟ عرضه نداریم. چهار تا کلیپ نساختیم به انگلیسی، چهار تا مطلب تولید نکردیم. همین سخنرانی همسلام هم میتونم سخنرانی کنم، چند نفر میتونستن همینا رو انتشار بدن تو یوتیوب بذارن پخش کنن؟ چهار نفر دارن. این خانم کریستین جیمز که شیعه شد اومد، این استاد آکسفورد بوده، آکسفورد درس خونده، زبان ادبیات انگلیسی خونده، خودش اصالتا اسکاتلندی، استرالیا زندگی میکرد، ایمیل زده مؤسسه من میخوام فلانی رو ببینم، یه سفری دارم به عنوان توریست میام ایران. جلسه گذاشتیم، یه خانم مسلمان اومد، گفتم فرمایشتون چیه؟ گفت من داشتم در مورد ازدواج‌های پیغمبر شما تحقیق میکردم، چون به ما میگفتم آدم شهوت پرستی بوده، ببخشید. بعد توی یوتیوب یک کلیپ دیدم، زیرنویس انگلیسی بوده. این شبهه رو ما 5-6 سال پیش سخنرانی کرده بودیم توی هیئت عشاق السنه تهران، یه پدر بیامرز زیرنویس انگلیسی کرده بود. این خانم اینو دیده بود، شیعه شده بود، اومده ایران، از شوهرش بنده خدا الان طلاق گرفته رفته، شوهره گفت کاتولیکه، میگه من اصلا نمیذارم بچه‌مو ببرید، الان تو قم رفته داره درس حوزه میخونه. سرنوشت آدمو ببین، تو رو قرآن از استرالیا، اسکاتلندی، از استرالیا بلند شده رفته اون داره. به خاطر چی؟ ببین امروز این شبکه‌های اجتماعی ابزاریه برای آقا، دونه دونه این اتفاقات داره محقق میشه. همین شبکه‌های اجتماعی تو ذهن شما چی بود تا قبلش؟ اوه عامل گسترش فساد، بس که بی عرضه ای. همین الان ما هر حرفی میذاریم که خب میذاریم تو گروه، میذاریم تو کانال، یعنی چی؟ یعنی ابزاری میتونه باشه برای این صوتم بشنویم، ما دیگه جمعش کنیم، سوال جواب بدیم، کمی بعدشم شرمون رو کم کنیم، بذاریم بریم. این سخنرانی سال 55 در قم انجام شده، 2 دقیقه است. تو کانالم چند بار من گوشم سخنرانی گفتم، شنیدید؟ جا داره یه بار دیگه گوش کنیم. 2 دقیقه سال 55، من با خودم میگم پامنبری ایشون تو قم با خودم میگم چی میگه. مرحوم آیت الله خزعلی داره این آیه معروف رو تفسیر میکنه، گوش کنید خودتون چی میگه.
کتاب نافی زبور من بعد ذکر انر ارمه یرسها عبادی از صالحون این نفی آدال بلاغن لقوم عابدین، کسانی که خودشون به معبد نرم خندار نیکخان بیطرف هرجو ضد باطل ساختند، اینا به دستشون خواهد آمد و نبض زمان برای اینا خواهد زد. چون دنیا
میگه که اون کسایی زمین رو به ارث میبرن که خودشون تو عصر غیبت نیکخو، حق طلب، آماده نگه دارن، وظایف منتظران داره میگه. دقت کنید، بعد میگه آمادگی، آمادگی مادیه، دنیا باید به سمتی بره، یه آمادگی معنویه، دوتا رو داره توضیح میده. تو آمادگی مادیش این چیز خیلی جالبی میگه، گوش کنید، معنویش هم جالبه اما مادیش عجیبتره. و فراموش نکنید این 48 سال پیش بوده، 55 الان نه، 42-43 سال پیش بوده، اثری این چیزا نبوده.
کمال است اما با تدریج، چون چونه؟ باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود، باید آماده شود. آمادگی، آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یه خانه.
ایشون میگه جهان باید بشه یه خونه. او بابا میگفت دهکده جهانی، ایشون دهکده نه، یه خونه.
از اون گوشه اتاق صدا بلند شد این گوشه بفهمه، از این گوشه بلند شد اون گوشه بفهمه.
باید یه اتفاقی باشه، قشنگ کره زمین میشه یه خونه. شما تو خونه دیگه بابا تو صدا میکنه، بابا اون اتاق این یکی میفهمه، یکی صدا میکنه، یکی میفهمه، بعد کل دنیا میشه یه خونه.
باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم رابط بده.
باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم ربط بده.
کسان صدا ها، رنگ ها، چهره ها، درد ها، فریاد ها رو همه بیدن.
صدا ها باید به اشتراک گذاشته بشه، رنگ ها باید به اشتراک گذاشته بشه، چهره ها باید به اشتراک گذاشته بشه، درد ها باید به اشتراک گذاشته بشه. یه همه باید بفهمن اینا. اهواز اتفاقی افتاده، سرزرب کلیپش همه جا داره پخش میشه، رنجا را خبر داشته میشه. اون یکی داره ملت رو میخندونه، کلیپش اومده ملت همه دارن میبینن، عکساشونو گذاشتن، چهره ها، رنگاشون، همه رو به اشتراک میذارن. باید حجت تمام شود قبل از ظهور حضرت حجت، که کسی نگه نمیتونستم بدونم، بگه میتونستی، سه تا کلیک میخواست.
این جنبه های مادیشه که با درست بشه تا بشه به دست سالیم اداره بشه، نه که در سبزوان هم از ورامین میخبر، در ورامین هم از نزفور میخبر.
بعد بنده خدا میگه، خدا بیامرز میگه که الان عصر ما نیست اون عصر، چون الان کسی که تو سبزوار از ورامین بیخبر، اون که تو ورامین مثلا دسفول بیخبره، میبینی؟ یه اصلا، اما یه بدونید یه روزی قراره بیاد مردم سر زر سر ثانی از هم آنلاین خبر داشته باشن.
تمام باید به آن واحد خبردار شدن. نیزا در نمازی مربوط به قرآن نیست، در نمازات اشاره بینا شده که نشستن هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنوند.
آقا جون، هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همو میشنوند. ایمو بس کردن دارن نگاه میکنن، ایمو صحبت میکنن، با اسکایپ دارن صحبت میکنن آنلاین.
میخوان این حکومت رو بیان بکنن، اینطور بیان بکنن و باید طوری شدن مردم اونقدر جفا و جور و ظلم دیدن که دیگه اعتماد هاشون از همه بریدن، از همه، و داد میزنن. آیا یک منجی میشود به داد ما برسد؟ هر برنامه، هر مکتب آمد جز مکیت مطلبی نداشت، میشود کسی به داد ما برسد؟
یک شرط باید فهمش، مردم همه بگن خدای بسته دیگه خسته شدیم، به یکی هست به داد ما برسه؟ بگیم این اتفاق میفته قبل ظهور. حالا همین شبکه های اجتماعی چقدر نگاه منفی بهش داشتیم؟ میگه نه، این ظهور محقق میکنه و قرار توسط صالحان اداره بشه. خیلی عجیب بود این تیکش. باید کسای یاد بگیرن، سوادشو پیدا کنن، بتونن استفاده کنن. برای همین من میگم کلاس مهدویت، بعدش کلاس سواد چی؟ رسانه، بتونیم امام زمان اونو درست بشه. حالا ما یک کلیپ میسازیم، طرف حالش به هم میخوره، فیلم ساختن به امام زمان دارن توهین میکنن، با چه چهره کریهی دارن نشون میدن، همینطور داره نگاه میکنه. یه هنرشونه، بلدن از ابزار هنر درست استفاده کنن. شما من رایفی برو از کجا میشناسید؟ از همین سلسله اعصابی که کره رو به هم متصل کرده. طرف تو استرالیا شیعه شده. آقا ما اصلا روحمون هم خبر نداشت چقدر ما چیز داریم، پامنبری تو ترکیه داریم، اصلا فارسی بلد نیستن. میرن این دانشجوی ایرانی رو پیدا میکنن، میگن بیا برای ما تر پول میدن، میگن بیا صحبت کن. یکیشون اومده بود ایران، اومد دفتر ما، اینستاشو نشون داد، گفته بود که من خبرم بشه رایفه گول، 1200 سوال نوشته بودن معلم وزیر، بابا کسی نیست به اینا برسه. باید شروع بکنیم، ما مطلب زیاد داریم نمیتونیم انتقال بدیم. خب بعد یاد بگیریم که بتونیم این کارو کنیم. یاد بگیریم اول اطلاعات دینی خودمون درست بشه نسبت به اون زمان، اون بعد روش انتقال میشه رسانه. یاد بگیریم.
همین جایی که شما الان نشستید 600-700 نفر آدم، خب دقت بفهمید، با 500-600 نفر یه چیزی ترند توییتر میشه با همین شما بیارزا میشه جونتون. چرا نباید اسم امام زمانمون بیاد بالا؟ چرا باید دریوری بیاد اونجا بالا؟ الان بچه‌ها این جلسه مهدویان رفتن توییتر نصب کردن، شب جمعه ها ساعت 10 شب قرار عاشقی اللهم اجل ولی یک فرج میاد بالا. 30,000 تا توییت چقدر بعضن میاد بالا، یه شعر می نویسن، یه حدیث می نویسن، یه عکس نوشته میذارن، بیان اینجا نام زمان رو میریم بالا. میترسن وقتی میبینن 30,000 تا توییت اومد. ربات مبات هم نیست، آدم داره توییت میزنه، عدانی مثل اینه با ربات میارن بالا. تا این ماجرا استعفای ظریف، یه نفر یکی از خبرنگار خانم 700-800 تا ریتویت و تویت زده بود، یه تنه ربات، یعنی ربات باید لونگ مینداخت پیشش. نه واقعیه، همین قدش هم ارزه نداریم. بعد میخوام بر امام زمان کار کنم، ادا دیدی آفتاب لگن هفت از شامون هارجی چی ادا در بیارن بلدن، ادای کار بر امام زمان. مرد حسابی، الان وقت جنگ رسانه است و رسانه بشناسی، باید از این ابزار استفاده کنی. ما منتظرمونیم تو تلویزیون رامون بدن، شروع کردیم بحثمونو تو این دانشگاه، تو اون دانشگاه، این هیئت، اون مسجد. از خانواده خودت شروع کن بحث کردن، اطلاعات برسون به مردم فقیر و مستضعفی که اطلاعات درست نرسیده. 90-95% مردم کره زمین مستضعف فکری هم اطلاعات ندارن، وگرنه ذاتشون پاکه به خدا. خستن از دنیا، خستن از گناه، خستن از این که مثل ربات باید برای سرمایه دار کار کنن. بابا این فرانسوی رو دیدی ریختن به هم چی میگن؟ برید از این سخن گوشون، اصلا هیچ ربطی به ایران نداره. برگشتیم که ما از انقلاب 1979 ایران الگو گرفتیم. میگه چرا؟ میگه ما ضد صهیونیستاییم. آقا بی خیال، اومده بودن ایران میگفتیم ما چه بتونه؟ میگفت WTL یه همچین چیزی. گفتیم چه؟ گفت واشنگتن، تل‌آویو، لندن، این سه جا دارن کره زمین رو نابود میکنن، دارن فرهنگ ما فرانسوی ها رو از بین میبرن. فرانسوی نگران فرهنگش از دست انگلیس و آمریکا و اسرائیل، اینجا داره میره دنبال انگلیس و آمریکا و اسرائیل میدوه. به این الاغ چی بیای بگی؟ توجیه نیست، بیدارشون کنیم. مقصر ما ایم، اون دنیا اینا خیر ما رو میگیرن، میگن با ما هموطنتون بودیم، ما نگفتید، تو حجت رو تمام کن. من فکر کردم برام میریم الان، بعضی دوستان میگن چند وقتی خود سیاسی تر داری حرف میزنی، میگم به خاطر این که بعد مردم روشن شن چیکار کنم؟ سکوت اختیار کنم؟ بی تفاوت باشم؟ میگم ولش کن بذار مخاطبم ریزش نکن، مرد شور ببرم مخاطبی که با گفتن حق میخواد بره. مگه من دنبال فالوور جمع کردنم؟ جز یه صفحه توییتر که مجبور شدم بزنم چون به اسم من دروغ پخش می‌کردم، هیچ صفحه تو هیچ شبکه اجتماعی ندارم بنده. مؤسسه داره، اون مؤسسه باید باشه که بدونی من اینجا سخنرانی دارم، اونجا ندارم. عکس سلفی گرفتم منو همین الان یهویی، منو سس خردل و فلافل دارن میگیرن آقایون. با اینا ما دامن نمیزنیم به بخشای غلط شبکه‌های اجتماعی. مگه با کسی هم بخوام عکس بگیرم بذارم، با کسی میگیرم عکس میگیرم که قابل افتخار باشه. ببین 20 بار دارن اینجا دیگه میگن بدوی دیر شد، فلان شد، بهمان شد، وقتم نیست. ما خیلی دوست داشتیم. بله، تجلیل و فرج امام زمان صلوات الله علیه.